رفیق، شما میکروفونت بازه. اگر
الو، سلام به دوستان. نه، من فقط خواستم سلام کنم و شنونده هستم. متشکرم از شما.
قربان شما، خیلی ممنون رفیق. و من شما پس میکرو بگیرید و بفرمایید. میکروفون ضبطم در حال انجام هست و بفرمایید.
سلام رفاعی عزیز. خب راستش جلسه امشب رو ما قصدش رو نداشتیم، ولی تحولات اینقدر پرشتاب و اینقدر چرخش های سیاست جهانی دراماتیک و با عواقب دراز مدت و عمیقه که لازم دونستیم امشب یه صحبتی داشته باشیم، و بیشتر از اون چیزی که میخوام بحث مفصلی رو میخوام ارائه بدم، یه سری وجوهی هست که این سعی میکنم این وجوه رو در میون بذارم، و وجوه بسیار مهمی هم به نظر من، و بتونیم بیشتر صحبت بکنیم، مشورت بکنیم، گپ بزنیم و درک روشنتری داشته باشیم از وقایعی که داره اتفاق میفته. به خصوص تأکید میکنم ما جلساتمون در واقع تلاشمون بر اینه که تو این جلسات اولا وقایع رو بهتر بفهمیم، برای اینکه بارها و بارها گفتیم اون چیزی که به اصطلاح تو مارکسیسم و به اصطلاح اصل فهمیدن وقایع، اینکه چه وقایعی در حال اتفاق افتادنه، و خود این فهمیدن وقایع، توضیح وقایع، این یکی از مثلا اصول سیاست ورزی کمونیستیه، یعنی فهمیدن وقایع به همون گونه‌ای که هستند، برای اینکه بتونیم ازش نتایج لازم رو برای به اصطلاح سیاست ورزی کمونیستی بکشیم بیرون، و این هدف ماست و نه صرفا پاسخگویی به کنجکاوی که مثلا فرض کنید در اوکراین چه خواهد شد، سرنوشت اوکراین چه خواهد شد، یا سرنوشت مثلا روسیه چه خواهد شد، یا غیره اون حرفا. بنابراین تلاشمون بر اینه، و این وقایعی که داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده حقیقتاً یه جنبه‌ای رو داره که باید بهش توجه کرد، از چند جنبه مختلف باید بهش توجه کرد، به ویژه از جنبه به اصطلاح استراتژی مبارزه سیاسی و توازن قدرت. و این درسته که اینجا نیروهای درگیر، طرفین درگیر در این جدال دولت‌های بورژوایی هستن که در حال نبردی تعیین کننده هستن برای آرایش جهان آینده، اما قواعد و قوانینی که توی این مبارزه قدرت حاکمه و استراتژی‌هایی که طرفین مقابل همدیگه به کار می‌گیرن، و به خصوص در این مورد معین استراتژی و تاکتیک‌هایی که روسیه به کار گرفته، حقیقتاً در خور بررسی دقیق هستن. هیچ دولت کارگری نمیتونه در آینده روپای خودش استوار بمونه و لحظه‌ای تو این جهان پرمخاطره دوام داشته باشه بدون اینکه وقوف کامل داشته باشه به این فنون و رموز مبارزه سیاسی و این توازن قدرت تو سطح جهانی و در بین دول متخاصم. از این نقطه نظر وقایع روزهای اخیر درس‌های بسیار بسیار ارزنده‌ای دارن که بایستی اینها رو تلاش کرد و فهمید و آموخت، و از این نقطه نظر اون وقت بس بسیار مهمه. بذارید یه مثال بزنم، درست مثل اینی اون که یک استاد شطرنج داره بازی میکنه و شما از حرکت مطالعه و بررسی حرکت یک استاد شطرنج میتونید اون وقت پی ببرید به اینکه قوانین به اصطلاح حاکم بر اون نبرد چیست و چگونه حرکت باید کرد و غیره. از این نقطه نظر بسیار بسیار مهمه. اما برگردیم به خود بحث و ببینید، عنوان بحث رو ما گذاشتیم چرخش دراماتیک. چرا چرخش؟ خب ما این اولین بحثی نیست که ما داریم در رابطه با وقایع مربوط به اصطلاح جدال بین روسیه و غرب ارائه میدیم، و سعی کردیم این وقایع رو دنبال کنیم برای اینکه فکر میکنیم که فعال جنبش کارگری کمونیستی که میخواد توی جهان امروز حرفی برای زدن داشته باشه میبایستی اینا رو بفهمه و بدونه که چه اتفاقاتی در حال وقوعه. خب از این زاویه ما وقت وارد این بحث شدیم، ابعاد مختلف این جدال رو، ابعاد مختلف این جدال یعنی تاریخی جهانی این جدال رو ما بررسی کردیم، صحبت کردیم، حرف زدیم، تا جایی که فکرمون به فکرمون رسید که چه تحولاتی، یعنی چه نتایجی میتونن این تحولات داشته باشن، چه مؤلفه‌هایی رو تغییر میدن و چه چیزهایی رو جایگزین وضع موجود میکنن، و به خصوص در رابطه با تأثیرش بر روال مثل بر تداوم حیات سرمایه‌داری به طور کلی، ما در این موارد به طور تقریبا مفصلی تو نشست‌های قبلی حرف زدیم. خب یه جاهایی هم یه ارزیابی‌هایی کردیم، از جمله ارزیابی‌هایی که ما کردیم در نشست‌های اخیر و در نوشته‌ها و گفتارهای اخیر، از جمله این ارزیابی‌ها هم بود. خب بارها این سوال مطرح شده بود تو گفتگوهامون که آیا روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد یا نه، و ما همیشه گفتیم نه، این کار نخواهد کرد، روسیه به اوکراین حمله نخواهد کرد، برای اینکه از ابتدا گفتیم بودیم روسیه اوکراین رو نمیخواد، اوکراین یک کشوریه که فقیرترین کشور اروپاست، پر از فاشیست و پر از عناصر ضد روسه، و یک کشوریه که با پمپاژ پول صندوق بین المللی پول و سازمان‌های جاسوسی غربی سر پاش وایساده، کشوریه که بدهکاری‌های بزرگی داره و تصرف این کشور به هیچ وجه به نفع روسیه نیست و عوارض به اصطلاح سیاسیش هم بیشتر از اونیه که روسیه بخواد این کشور رو تصرف کنه. همواره گفتیم این پروپاگاند غربیه و قصد چنین چیزی رو نداره روسیه و به این سمت نخواهد رفت. در این حال این رو هم گفتیم که اگر قرار باشه اوکراین بتونه به اصطلاح حمله نظامی بکنه و دونباس رو به خودش ملحق کنه، روسیه جلوی این رو خواهد گرفت و در صورت لزوم در چنین حالتی تمام تلاش روسیه برای این خواهد بود که خود دونباس، خود نیروهای به اصطلاح درون دونباس، جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک بتونن از پس مهاجمین اوکراینی بر بیان و اینا رو با تسلیحات کافی مجهز خواهد کرد و احتمالاً حمایت آتشباری هم خواهد داد، برای اینکه بتونه تهاجم به اصطلاح این نیروهای متجاوز اوکراینی رو عقب بزنه، و چنانچه این اتفاق نیفته و چنانچه جمهوری‌های خلق دونباس موفق به عقب روندن این نشن و فاجعه‌ای در شرف وقوع باشه، اون موقع روسیه دخالت کرد، این خواهد کرد، این بحثی بود که ما از اول داشتیم، دخالت خواهد کرد و دخالت روسیه هم برای نابودی دولت اوکراین خواهد بود و نه برای تصرفش، یعنی این دولت رو به عنوان یه دولت روسیه دیگه به رسمیت نمیشناسه، به عنوان یه دولت، به عنوان یه ابزار دست آمریکا به رسمیت میشناسه و غیره و غیره. این بحثی بود که ما داشتیم. آخرین موضعی که ما داشتیم توی این زمینه در مقاله‌ای بود که ما در این مورد نوشتیم و تو اون مقاله که عنوانش در واقع برمیگشت به، اجازه بدید من عنوان مقاله رو به شما بگم، عنوان مقاله برمیگشت به کابل یا مینسک، یا کابل یا مینسک امپراتور برهنه است. اونجا ما این بحث رو داشتیم که وقایع توی اوکراین به سمت کابل دوم داره پیش میره، کابل دوم یعنی فروپاشی دولت. خب اما این کابل دوم همراه با یه آپشن دیگه هم بود، یک گزینه دیگر هم بود، با اون گزینه یه مینسک بود. مینسک یعنی چی؟ یعنی این که تن دادن به اون توافقات مینسک، که اون توافقات مینسک، اصل توافقات مینسک بر این بود که دولت اوکراین در قانون اساسی خودش تغییرات لازم رو برای انتگره کردن مجدد جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک به عمل بیاره و حقوق اقلیت روسی داخل اوکراین رو به رسمیت بشناسه، و این مسیریه که اون وقت باید بره جلو. این مسیر مسیری بود که تو هفته‌های در چند روز گذشته، تا 3 روز پیش، 4 روز پیش، تا قبل از کنفرانس مونیخ، به نظر می رسید که اون وقت این مسیر مسیریه که داره طی میشه. یعنی چی؟ یعنی چه جوری؟ یعنی از یه طرف ما می دیدیم که به اصطلاح آمریکا و انگلیس، به خصوص انگلیس، به شدت بر قطبی کردن فضا می کوبیدن و پروپاگاند به اصطلاح ترور و وحشت رو حاکم کردن بر فضای سیاسی اوکراین و فضای سیاسی کل جهان به طور کلی و نتایج شما تو اون گفتار، تو اون نوشتار یا کابل یا مینسک، اونجا هم به بحث گذاشتیم که بیش از 40 خوردی سفارتخونه توی کیف تعطیل شدن و غیره و اینا، و اوکراین به سمت ورشکستگی داشت میرفت و به گونه این که چیه؟ به گونه این که حتی خود رئیس جمهور اوکراین و مقامات سیاسی اوکراین مرتب هر روز مصاحبه میکردن و میگفتن ما خبری نیست، قرار نیست همچین جنگی درگیر بکشه، و چون میدیدن که اوضاع به طور کامپلت کامل داره از مثلا کنترل خارج میشه. همه اینا تا 16 فوریه بود. از 16 فوریه به این طرف ما روند کاملا به اصطلاح خلافی رو مشاهده کردیم، و اونم این بود که آلمان و فرانسه، به خصوص فرانسه و بعد آلمان هم پیوست به این تلاش، تمام تلاششون رو به کار گرفتن که اوضاع رو تشنج و جدایی بکنن و در دیدارها و دیدارهای مستقیم و در مکالمات تلفنی متعددی رفتن به این سمت که دولت اوکراین رو راضی کنن به این که چیه، راضی کنن که پیمان مینسک رو بپذیره و تعهداتش رو در مینسک عمل بکنه و غیره، و مسیر باز بشه به سمت چیه؟ به سمت این مسیر دوم. خب این مسیر دومی بود که اون وقت روسیه هم باش همراهی کرد، روسیه هم باش همراهی کرد، و فرصت هم در واقع فرصت به نظر میرسید که فرصت داده به این که دول اروپایی تلاششون رو بکنن برای اینکه این مسیر دوم طی بشه. اما اتفاقی که دیروز افتاد چیز دیگه ای بود. روز 21 فوریه یک نمایش سیاسی بسیار بسیار مهم واقع شد، و اون نمایش سیاسی بسیار بسیار مهم این بود که شورای امنیت ملی روسیه تشکیل جلسه داد، و تو این تشکیل جلسه، جلسه به طور علنی پخش شد از تلویزیون، رسانه ها پخش شد، یعنی در معرض دید همگان، و بعد از اون تمام شرکت کنندگان در جلسه با استدلال های متعددی از این صحبت کردن که هیچ راهی نیست، هیچ راهی برای مذاکره با غرب باقی نمونده، اوکراین که هیچ، اصلا همشون گفتن که اصلا اوکراین که اصلا رقمی نیست، ارباب دستور میده و اوکراینی که تصمیم میگیره. و بعد ما به اصطلاح پشتبند این جلسه اون تصمیم گیری به اصطلاح ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود که در یک سخنرانی مفصل بیش از یک ساعت یا حدود یک ساعت زمینهای تاریخی شکل‌گیری دولت اوکراین و غیره و یه سلسله مباحث بسیار بسیار مهم رو طرح میکنه، و اونجا اون وقت رسما اعلام میکنه که روسیه تقاضای دول، یعنی تقاضای این دول دوگانه جمهوری خلق دونسک و لوگانسک مبنی به رسمیت شناخته شدن رو میپذیره و این دو جمهوری رو به رسمیت میشناسه. و باز هم که یه نمایش به اصطلاح رسانه‌ای کاملا مؤثر قراردادهای همکاری رو امضا میکنه، که از جمله این قراردادهای مفاد این قرارداد همکاری، همکاری نظامی و حمایت نظامی از این دو دولت و ارسال نیرو به درون قلمرو دونباس برای حفظ صلح بود. خب این تغییری بود که برای تقریبا میشه گفت برای همه ناظران سیاسی غیر قابل انتظار بود، یعنی یه حرکت غیر قابل انتظار. چون همه اگر دقت کرده باشید پروپاگاند غربی در مدت‌های اخیر، سان در انگلستان، بیلد در آلمان، تمام رسانه‌های زرد، همه اینا نقشه‌های متعددی رو ترسیم می‌کردن که چگونه قوا ستون ارتش ستون‌های مختلف ارتش روسیه از جناح‌های مختلف حمله می‌کنن، کیف رو بمباران می‌کنن، و اون تصاویری که خود به اصطلاح ادمنستریشن آمریکا ترسیم می‌کرد که 2 میلیون انسان بی‌گناه رو دارن می‌خوان قتل عام کنن در کیف و غیره و غیره، یعنی یه تصویر شماتیک به اصطلاح بسیار دهشتناکی از تهاجم غولاسای روسیه، و هیچ کس یه همچین چیزی رو توی مثلا حساب خودش نداشت که این دوتا جمهوری خلق دونست و لوگانسک رو به رسمیت بشناسه روسیه، و بدون اینکه چیه، بدون اینکه مقدمتا اصلا گلوله شلیک کنه و یا چیزی. در واقع با این اقدام یه شوک به شدت تعیین کننده رو وارد کرد به کل اردویی که در مقابلش قرار داشت، اردوی غربی که در مقابلش قرار داشت، و تمام به اصطلاح خودشون آماده کرده بودن که در صورت اینویژن بزرگ، تهاجم بزرگ، اقدامات قاطع و تعیین کننده خودشون انجام بدن. خب همینجا اول این سوال، چون این بحث از جانب ناظرین مختلفی هم طرح شده و به درستی هم طرح شده که تمام این صحنه آرایی که انجام گرفت از جلسه شورای عالی امنیت ملی روسیه تا مراسم امضای یا بگذارید از غرب، از تقاضای دولت‌های لوگانسک و دونتسک مبنی بر رسمیت شناختن تا جلسه شورای عالی امنیت روسیه و بعد مراسم امضای به اصطلاح اون به رسمیت شناختن و امضای قراردادها، همه اینها مشخص بود که کاملا طبق برنامه است، یعنی کاملا برنامه ریزی شده است. خب حالا این سوال پیش میاد، پس چرا چرخش؟ این چرخش کجا بود؟ آیا همچی چرخشی ما نوشیم چرخش؟ آیا چرخشی واقع شد یا نشد؟ به نظر من واقع شد همچی چرخشی، و توضیح میدم که این چرا این چرخش واقع شد و چرا این چرخش به این سرعت واقع شد. ببینید اون چیزی که به اصطلاح بعد از این در طی هفته های اخیر واقع شده بود، ما اینو قبلا هم گفتیم، از آوریل سال گذشته که سال 2021 که ارتش اوکراین دستور حمله به دونباس رو گرفت و آماده حمله به دونباس شد، از آوریل سال گذشته برنامه این بود که به طور مشخص با حمله ارتش اوکراین به دونباس روسیه پرووکیت بشه، یعنی تحریک بشه، برانگیخته بشه و دخالت کنه در اوکراین، و این سناریوی مطلوبی بود که برای آمریکا مد نظر بود که با دخالت روسیه اون وقت اینا بتونن اون حجمه سنگین نهایی رو برای در هم شکستن در واقع مقاومت روسیه در مقابل این میل به گسترش و توسعه طلبی ناتو و کشورهای غربی، این رو در هم بشکنن، این مقاومت رو. این پلانی بود که از پارسال تعقیب میشد. پارسال این همون آوریل سال 2021 این پلان در واقع شکست خورد، به این علت که از همون موقع روسیه با بسیج نیروی فراوان این سیگنال رو داد که ضربه متقابل خرد کننده ای خواهد بود و اینطوری نخواهد بود که مثلا فرض کنید فرصت و امکان این رو بده که غرب بتونه و با تهاجم مقابل بتونه اقداماتی رو به نفع خودش ورق رو بتونه برگردونه، و این پلان خونسا شد. حالا ممکنه در خود کیف هم مقامات کیف به این واقف شدن که ریسک ماجرا بسیار بزرگ خواهد بود. از اون زمان ولی این طرح دنبال میشد، یعنی طرحی نبود که قرار باشه به اصطلاح زمین گذاشته بشه. این طرح ادامه پیدا میکرد تا رسیدیم به اکتبر سال گذشته، که از اکتبر سال گذشته مجددا تبلیغات مبنی بر تهاجم قریب الوقوع روسیه شروع شد و بی وقت به ادامه داشت. یعنی از پایان اکتبر سال گذشته همینجوری بی وقفه روسیه به طور قریب الوقوع در معرض حمله به اوکراین بود، تا مواقعی که حتی زمان و تاریخش اعلام شد، تا اون نمایش مضحک اعلام تاریخ 16 فوریه ساعت 1:30 شب، ساعت 3:30 شب و غیره و اینا. این مسیری بود که ادامه داشت. اون اتفاقی که این وسط افتاد، این رو هم قبلا توضیح دادیم، اتفاقی که این وسط افتاد این بود که روسیه اون دو مثلا پروپوزال، اون دو طرح اصلی خودش رو در نیمه ماه دسامبر ارائه داد، و تو اون دو تا طرح اصلی مشخصا به طور وسیع و همه جانبی ناتو و کل به اصطلاح پیمان غربی رو هدف قرار داد و علنی هدف قرار داد. یعنی چی؟ یعنی که برخلاف تمام موازین دیپلماسی بورژوایی همه چیز پنهانه، اما روسیه این بار از اون موقع به بعد شروع کرد به یه بازی پوکر باز، پوکر رو باز با کارت باز، یعنی رسما علنا خطاب به جهانیان. خود این نشون میداد، نشون میداد که روسیه برای غرب از نقطه نظر دیپلماتیک به عنوان نیروهای طرف مذاکره دیپلماتیک دیگه ارزشی قائل نیست. البته چیز تازه‌ای هم نیست، این چیزیه که از دوران اوباما شروع شده بود. از دوران اوباما این بحث در گرفته بود در بین روسا، طور مشخص لاوروف این بحث رو مطرح میکرد که این پارتنرهای غربی ما با این پارتنرهای غربی ما نمیشه دیگه مذاکره کرد، اینا توافق ناپذیرن. دوران ترامپ هم این بعد از خروج از برجام هم این دیگه بیشتر شد. در دوران اوباما ماجرا اینجوری بود، لاوروف اینو مطرح میکرد، میگفت جان کری میاد روسیه توافقاتی رو میکنه و بر اساس این توافقات ما تصمیمات رو میگیریم و به محض اینکه میره نیویورک میره حرفایی رو میزنه که 180 درجه متناقض با این توافقاتی که تو مسکو انجام داده، و میگفت اینا دیگه توافق ناپذیرن. یعنی موازین به اصطلاح دیپلماتیک رایج دیگه با غرب کار نمیکرد. حقیقتا به همین دلیلم بود که اون پروپوزال ها علنی اعلام شدن، که تو اون پروپوزال هایی که علنی اعلام شدن، تو اون مثلا طرح های پیشنهادی که علنی اعلام شدن، خب روس و مؤلفه هاش ما میدونیم، عدم عضویت، عدم اعلام رسمی، عدم عضویت ناتو و گرجستان، عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو، و علاوه بر اون بیرون کشیدن از سلاح های اتمی از کشورهای غیر، یعنی که هر کشوری سلاح اتمی رو در خودش باید مستقر بکنه. یعنی چی؟ یعنی آمریکا در سلاح اتمی داره، در خودش آمریکا مستقر باشه. یعنی سلاح‌های اتمی آمریکا از پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای مختلف جهان هم باید جمع می‌شد. یعنی از آلمان هم که پر از مثلا ذرات‌خانه اتمی آمریکاست، از آلمان هم باید این سلاح‌های اتمی کنار کشیده می‌شد. اینا چیزایی بود که روسیه به عنوان اصول و پرنسپ اعلام کرد و از اینجا بعد بازی عوض شد و اوکراین اون وقت تبدیل شد به یه بخشی از این صحنه این بازی، یه بخش کوچکی از این پازل بزرگ، از این پازل بزرگ جهانی، که تو این پازل بزرگ جهانی موضوع جنگ، موضوع نبرد چیزی نبود جز تغییر آرایش کل جهان، تغییر آرایش ژئوپلیتیک کل جهان. خب اقداماتی هم بلافاصله بعد از اون انجام گرفت، و اون اقدامات مهمترین اون اقدامات عقد اون توافقنامه استراتژیک بین چین و روسیه بود، که تو اون توافقنامه استراتژیک بین چین و روسیه که به طور مفصل اگه خونده باشید، دقیق نگاه کرده باشید، متوجه میشید که اون توافقنامه عادی نیست، یه توافقنامه دیپلماتیک معمولی نیست. تو اون توافقنامه اصول نظم آینده رو به طور تفصیل این دو تا کشور توضیح میدن، شرح میدن، حتی در رابطه با دموکراسی که دموکراسی میبایستی نتایج به اصطلاح قابل لمسی برای توده مردم داشته باشه و دموکراسی فقط پروسه نیست، و همه اینا کاملا روشنه که این یعنی چی. یعنی مرزبندی قاطع با اون چیزی که دول غربی تحت عنوان دموکراسی میفهمن و تحت عنوان دموکراسی ترویج میکنن و غیره. همه اینا نشون میداد که این به اصطلاح زمینه سازی ها به طور کامل انجام گرفته. خب صحنه بازی به این ترتیب عوض میشد. بعد از اوجگیری تنش ها در ماه ژانویه و فوریه و ورود نیروهای به اصطلاح اروپایی به صحنه، اتفاقی که افتاد این بود که روسیه حقیقتا به این مانور کشورهای اروپایی میدان معینی رو در اختیار این مثلا این نیروها قرار داد. خب خیلی روشن بود که منفعت روسیه در چیست. منفعت روسیه در این بود که آمریکا رو به عقب نشینی وادار کنه. از همون ابتدا هم اون دو تا پروپوزال، اون دو تا طرحی که ارائه شده بود، یکیش به ناتو بود و یکیش به آمریکا، یعنی به ایو یا اتحادیه اروپا، چنین پروپوزالی ارائه نشد. ناتو و آمریکا بود. ناتو هم تحت کنترل آمریکاست. یعنی مشخص بود که آمریکا اینجا طرف به اصطلاح صحبته، طرف نبرده و نه اروپا. خب برای این اگر قرار باشه به اصطلاح به موفقیت استراتژیک دست پیدا بکنه، این موفقیت استراتژیک میتونست بهترین حالتش، ایدئال ترین حالتش میتونست این باشه که این شکاف بین اروپا و آمریکا رو تشدید کنه و با تشدید این شکاف بتونه اون وقت به روش‌های با کمتر تنش آمیزی بتونه به این اهداف اون دو تا پروپوزال دست پیدا بکنه که مشخصاً در صدر اون اهداف یکی همین عدم پیوستن، اعلام عدم پیوستن رسمی، عدم پیوستن اوکراین به ناتو بود و بعد اون وقت اقدامات بعدی مربوط به کشیدن بیرون اون سلاح و اینا. چرا عدم پیوستن اوکراین اینقدر مهم بود؟ برای اینکه روشن بود، برای روسیه روشن بود و این رو تو ادبیات خودشون آشکار کردن و گفتن به صراحت بارها و بارها از جوان مختلف تاکید کردن روش، و اونم این بود که اینجا شما یه دونه قلعه ضد روس درست کردید و این قلعه ضد روس رو میخواد ببرید تو ناتو. خود ناتو که گفته تو سال 2009 رسما گفته که مثلا روسیه دشمن اصلی ماست و اوکراین هم رسما گفته که ما کریمه رو با زور آزاد خواهیم کرد، بر خواهیم گردون. خب اگر بره اوکراین تو ناتو یعنی چی؟ یعنی اینکه اقدام میکنه به آزادی کریمه، و آزادی کریمه اگر قرار باشه روسیه با کشوری که عضو ناتو شده و حمله کرده به کریمه، اگر قرار باشه با اون کشور درگیر بشه، کشور عضو ناتو، آن بند پنجم ناتو هم یعنی چی؟ یعنی که به هر کشوری حمله بشود، به همه کشورها حمله شده و همه کشورها اون وقت بایستی وارد جنگ بشن. به این معنا اون وقت خیلی راحت راه برای یه جنگ جهانی سوم باز میشد، یا اینکه روسیه باید کنار میشست و کریمه رو تحویل دو دستی تحویل آمریکا میداد دوباره. برای این اهمیت پیدا میکرد. خب تلاش روسیه اون وقت برای این بود که با تنش، یعنی اون جایی که اروپا اومد وسط و خواست به اصطلاح با این تنش زدایی بره جلو، خب این بیشترین منفعت رو داشت برای روسیه، به این معنا که روابط با اروپا هم دچار کمترین تشنج میشد و چنانچه به اصطلاح اهداف این طرحهای به اصطلاح متقابل روسیه متحقق میشد. این چیزی بود که روسیه میتونست باش زندگی کنه. حقیقتا هم ماکرون گفت، هم شولتز گفت، صدر اعظم آلمان، که اوکراین حاضره و قرارداد مینسک رو ببره جلو اینا. خب این یه طرف قضیه و روسیه هم برای این آماده. رسیدیم به چی؟ به کجا رسیدیم؟ به کنفرانس مونیخ. کنفرانس مونیخ برگزار میشه و کنفرانس مونیخ یه کنفرانسیه که از ابتدا تا انتها علیه روسیه، از ابتدا تا انتها تمام شعارها به اصطلاح بر تهدید روسیه است، مبنی بر این که ما تحریم های سنگینی خواهیم کرد و غیره و غیره، و دیگه صحبتی از این که اوکراین میبایستی دنباس رو آرام کنه و این حرفا، نه تنها از این صحبتی نیست، بلکه صحبت از اینه که روسیه میبایستی مینسک رو اجرا کنه، در حالی که روسیه در پیمان مینسک هیچ تعهدی رو، خود روسیه از چیزی رو متعهد نشده بود. روسیه به تنها چیزی که متعهد شده بود این بود که به اصطلاح به عنوان نیروی ها به اصطلاح گارانت یا ضامن پیمان مینسک، خب مراقب به اصطلاح اجرای اون باشه و نه چیز دیگری. روسیه تعهدی رو نداشت. در بطن این کنفرانس اون وقت اتفاق دیگه ای هم میفته و اونم اعلام موضع صدر اعظم آلمان، مبنی بر این که یعنی جوابیه که به اظهارات پوتین داد در دیداری که خود صدر اعظم آلمان در مسکو با ایشون داشت. در مسکو در کنفرانس مطبوعاتی که داشتن، ولادیمیر پوتین در پاسخ به یکی از سوالاتی که مطرح شده بود اینا، از جنوساید در دونباس حرف زده بود و یعنی در واقع از نسل کشی یا قتل عام در دونباس حرف زده بود، و اونجا شولتز چیزی جوابشو نداد، هیچ نگفت. یعنی ظاهرا به نظر می رسید که همه چیز داره به این سمت پیش میره که برن جلو و قضیه رو با همراهی اروپایی‌ها به اصطلاح بتونن آرامش بکنن و بندازن تو مسیر دیپلماتیکی که آلمان و فرانسه تو اروپا اون وقت پرچمدارشن علیه انگلیس و آمریکا. اما اتفاقی که در کنفرانس مونیخ میفته اینه که شولتز با کمال شاید بگم نادانی، اون و حقیقتا در مورد سیاستمداران غربی بلاحت رو دیگه واقعا بایستی به حساب آورد. یعنی فقط اینطور نیست که ما بگیم که اینها چه می‌دونم سرمایه‌داران یا مدافعان منافع سرمایه‌داران، نه ابله هم هستن، حقیقتا ابله هم هستن. و ایشون با بلاحت تمام از این حرف میزنه که گفتار از این جنوساید در دونباس خنددار است، یعنی مسخره است که کسی از جنوساید تو دونباس حرف بزنه. یعنی اون چیزی که ایشون در مسکو جوابش نداد، یعنی همون دقیقاً همون الگوی رفتاری که سالها پیش لاوروف در مورد جان کری گفته بود که ایشون در مسکو یه حرف میزنه در نیویورک یه حرفی 180 درجه در مقابلش، عین همون اتفاق اینجا تکرار شد. کنفرانس مونیخ به نظر من اون وقت چیز ضربه کامل رو زد، ضربه کامل رو به این طرح زد که با اروپایی‌ها بشه همچین کاری رو کرد. بنابراین قضیه روشن بود، از این لحظه به بعد روسیه میبایستی میرفت و بدون اروپا این کار رو میکرد. مسئله اساسی این بود و هست که تمام اروپایی‌ها و غربی‌ها بدون استثناء، تمام سیاستمدارای اروپایی و غربی، شاید تک و توک تو مفسرهای مفسرها و نظریه پردازششون تک و توک پیدا بشن که به اهمیت وقایع و توازن واقعی نیروها اونطوری آگاه باشن که حقیقتا تو جهان واقعی حضور داره. اما اکثریت غریب به اتفاق اینها هنوز که هنوز فکر میکنن که روسیه در موضع ضعفه، هنوز که هنوز روسیه در موضع فروپاشی است، هنوز که هنوز روسیه کاری نمیتونه بکنه و روسیه از قدرت اقتصادی ما میترسه و به قدرت اقتصادی ما احتیاج داره. یعنی این پیشفرض تمام این هاست. بنابراین خیلی ساده کاری هم که در روسیه میکنه چیزی نیست جز بلاف. در واقع بلاف داره میزنه و ما اگر متحد باشیم و از موضع قدرت همه متحدانه روبرو بشیم با روسیه، روسیه ناچار خواهد شد و این بازی رو عقب نشینی خواهد کرد. عقب نشینی هم به این معنا که ما این رو به درازا میکشونیم که پوتین در همین گفتار به اصطلاح توی جلسه شورای امنیت ملی این رو هم مطرح کرد. گفت پرزیدنت ماکرون فرانسه به من میگه که آمریکا تجدید نظرهایی داره میکنه در عضویت اوکراین در ناتو. میگه ازش پرسیدم که خب چه تجدید نظرهایی، چی، چه تغییری داره میده در سیاست خودش؟ میگه هیچ جوابی نمیتونست بده، هیچ جوابی نداشت. یعنی روشنه ماجرا چیه. از یه طرف دیگه اون وقت چه، اون وقت به اصطلاح ببریم پای مذاکره و تو همون حد دیپلماسی نگه داریم مسئله رو. یعنی کاری که چیه، کاری که هر دور مذاکره دیپلماتیک اون وقت برای روسیه به این معنا میشد که یک موج جدید از تهاجم مدیایی و رسانه‌ای رو باید تحمل میکرد، مدیایی و رسانه‌ای رو باید تحمل میکرد. مسیر وقایع هم فرقی نمیکرد، تفاوتی ایجاد نمیشد توی مسیر وقایع. با هر دور مذاکره پشپندش دوباره میومدن و با این به کمک دستگاه رسانه‌ایشون تبلیغات وسیع سازمان میدادن و مبنی بر اینکه روسیه نمیاد و ما هستیم، ما اهل مذاکره هستیم و غیره و اینا. و مذاکره هم حول چی اون وقت؟ حول چیزای همونطوری که در مورد اون دوتا پروپوزال، اون دوتا طرح چیز گفته بودن، در مورد نکات مثبتی که تو اون طرح ها هست. اون نکات مثبت نکات حاشیه‌ای بود، نکات حاشیه‌ای که مثلا فرض کنید شفافیت باید باشد، نمیدونم از این جور چیزها. خب این روشن بود که قضیه تموم شده است. بنابراین میبایستی اون وقت یه اتفاقی صورت میگرفت. اما دوباره میخوام تاکید کنم که چرا این اتفاقی بود که یه متضمن یه چرخشی بود. ببینید یه سیر وقایع رو تو این چند روز نگاهی بکنیم. تو این چند روز و با اوجگیری این نبردها توی اوکراین و تعداد حملات و اینها، تعداد حملات میرسه به تعداد مثلا نقض آتش بس بر اساس گزارش همون سازمان OECD که مثلا ناظر بر این هستن، میرسه به چند 2000 3000 تا نقض آتش بس در روز که اون سازمان البته نمیگه که این 2000 3000 نقض آتش بس رو کی انجام داده، ولی خب گلوله همه میفته توی دونتسک و لوگانسک و دهات و روستاهای اطراف و این حرفا، و روشن بود که قضیه چیست. اتفاقی که میفته قبل از اینکه جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک تقاضایی به رسمیت شناختن بکنن از روسیه، یک فرمانی رو میدن که این فرمان مهمه، و اون فرمان هم فرمان تخلیه دونتسک و لوگانسک. فرمان تخلیه دونتسک و لوگانسک یعنی چی؟ یعنی که تمام، و روسیه هم خودش آماده میکنه و اعلام هم میکنن که بله، فرمان تخلیه لوگانسک و دونتسک یعنی که تمام این شهروندان این دو کشور، دو شهر در واقع جمهوری‌های خلق دونباس خالی بشن، شهروندان، زنان، پیرمردا، کودکان خالی بشن و برن به سمت روسیه، و این موج اون وقت شروع میشه. در روسیه اون وقت امکاناتی تدارک دیده میشه برای اینکه این موج شروع بشه. این اقدام روشن بود که یک به اصطلاح فقط اقدام هومانیستی نیست، یه پلن، در این حالی پلن نظامی پشتش بود. شما وقتی به خطوط حائل به اصطلاح دونباس وقتی نگاه بکنید، این خطوط حائل چون بخش عظیمی از خاک دونباس، یعنی خاک ادمنستراتیو، مرز ادمنستراتیو دونباسی که در خود اوکراین، یعنی ایالت‌های دونباس که در خود کشور اوکراین بود، این مرز بخش عظیمیش الان اشغال شده است توسط نیروهای اوکراین، یه بخش کوچکیش دست خود جمهوری‌های خلق دونباس هست. یعنی از دونتسک، حاشیه دونتسک کاملا در تیررس توپخانه ارتش اوکراینی، هم توپخانه معمولی، لازم هم نیست که موشک انداز و این حرفا باشه، توپخانه معمولی در دست دونتسک دسترسی داره. خب بنابراین اون تخلیه به چه معنا بود؟ تخلیه به این معنا بود که ظاهرا به صورت چیه، برای حفظ جان شهروندان غیر نظامی است. حقیقتا همه این یه المنت قضیه حفظ جان شهروندان بود، اما تخلیه در این حال از نقطه نظر رسانه‌ای یه برگ برنده بود در دست روسیه. به چه معنا؟ به این معنا که خب اگر اوکراین حمله میکرد به دونباس، روسیه چه راههایی رو میتونست در پیش بگیره؟ یا اینکه میبایست ساکت میموند، که این به معنای اینه که خب حیثیت جهانیش، اعتبار جهانیش از بین میره، خدشه دار میشه، و یا اینکه میبایستی حمله متقابل میکرد، که این باز همون سناریویی میشد که آمریکا میخواست. تخلیه شهروندان این امکان رو میداد که تلفات کمتر بشه، از نظر سیاسی روسیه دیگه به عنوان متجاوز شناخته نشه. وقتی کشوری شما نگاه میکنید که کشوری صدها هزار شهروند غیر نظامی رو داره میپذیره، به سختی میشه این رو معرفی کرد به عنوان کشور متجاوز، و جنگ رو واگذار بکنه به خود نیروهای دونباس همراه با حمایت آتشباری، با خیال راحت مبنی بر این که چه شهروندان کمتری به اصطلاح این وسط صدمه میبینن، غیر نظامیان کمتری صدمه میبینن، و با خیال راحت با حمایت آتشباری از درون خاک خودش در صورت لزوم قضیه رو حل کنه و حمله به اصطلاح نیروهای اوکراین رو خونسا بکنه. این به نظر می رسید که استراتژی، یعنی استراتژی نظامی بود که تا قبل از اعلام تقاضای به اصطلاح جمهوری‌های خلقی دونباس و دونتسک و لوگانسک در دستور کار قرار داره. تخلیه شروع میشه، چند ده هزار نفر هم میرن به سمت چیز، و اتوبوس ها همچنان هم ادامه داره البته. خب این میره جلو تا میرسیم به همین نقطه‌ای که الان مطرحش کردیم، کنفرانس مونیخ. یعنی این تو این وضعیت، ما تو وضعیتی هستیم که چی؟ تو وضعیتی هستیم که هنوز اون آپشن، اون گزینه به اصطلاح کاهش تنش با همراهی اروپایی ها و جدا کردن اروپایی ها از آمریکایی ها، هنوز اون گزینه رو با اینکه روس ها بهش زیاد امیدوار نیستن، ولی هنوز دارن اون برگو بازی میکنن، برای که به نظر من ترجیح روسیه خب روشنی که این میبود که اروپا از آمریکا جدا میشد. این اتفاق با کنفرانس مونیخ معلوم میشه و شرکت کمالا هریس و اینا، معلوم میشه که این اتفاق شدنی نیست و گزینه بعدی میاد، که این گزینه بعدی گزینه‌ای که ما الان داریم صحبتش میکنیم، جمهوری‌های خلق دونباس به رسمیت شناخته میشن. تو به رسمیت شناختن جمهوری‌های خلق دونباس اون وقت اتفاقی که میفته از چند نظر قابل، حقیقتاً قابل تعمقه. نخست اینکه چرا اون نشست شورای عالی امنیت ملی علنی پخش میشه. علنی پخش شدن اون نشست، معمولا چنین نشستهایی رو پشت درهای بسته برگزار میکنن. علنی پخش شدن اون نشست اولا خاصیت این رو داشت که بسیج کنه افکار عمومی در داخل خود روسیه و در تمام مثلا بین تمام روس زبان ها، و این بسیج اون وقت صورت بگیره. ثانیاً اون وقت تمام اون پیکره اصلی به اصطلاح دولت مردان رو بیاره وسط و موضعشون رو علنی و شفاف مطرح کنن، که همونجا معلوم میشه یه سایه روشن هایی هم توی این موازه هست که اون سایه روشن ها در خود همون نشست به طور علنی اون وقت پوتین در مواردی حتی دخالت میکنه و از کسایی که دارن صحبت میکنن مشخصا میپرسه، میگه آه بالاخره بگو به رسمیت بشناسیم یا نه. یعنی خیلی روشنه که اینجا داره یه تلاشی صورت میگیره که اون درون خود به اصطلاح دولت و دستگاه دولتی و هیئت حاکمه هم اون انسجام لازم به وجود بیاد که فردا کسی اون از اون پشت در نداره آه من نبودم یکی دیگه بود. یعنی روشنه به خصوص این که چیه، به خصوص که اینه هیچ وقت نباید فراموش کرد که در درون خود به اصطلاح دستگاه دولتی روسیه، آپارات دولتی روسیه همچنان نیروهای پرو غرب حضور دارن. اینطوری نیست که حضور نداشته باشن، یعنی این کسایی که به اصطلاح خواهان به اصطلاح تعامل بیشتر با غربن، حالا پرو غرب شاید نشه بهشون گفت ولی خواهان تعامل بیشتر با غربن و خواهان اینن که تنش ها زیاد بالا نگیره و غیره و غیره. خب این اول خصوصیت این به اصطلاح جلسه علنی بود، یعنی اون ایجاد اون انسجام و هم توی درون به اصطلاح بدنه حاکمیت و هم توی جامعه روسیه. و بعد همونجا باز مشخص میشه که در رابطه با به اصطلاح به رسمیت شناختن این جمهوری‌های دونباس اونجا هم سایه روشنهایی هست. خب ابعاد قضیه اون وقت چه خواهد بود؟ دومای روسیه خب این چک سفیدو داده بود و تقاضای به رسمیت شناختن به اصطلاح جمهوری‌های خلق دونباس رو مطرح کرده بود. دقت به این نکته هم جالبه که از بین دو طرحی که برای به اصطلاح به رسمیت شناختن ارائه میشه، یکی طرح حزب کمونیست، یکی طرح همون حزب خانه روسلند و این مال حزب پوتین، ولادیمیر پوتین، حزب حاکم، حزب اصلی، تو این دو طرحی که مطرح میشه این اون چیزی که الان تصویب شده بیشتر به طرح حزب کمونیست نزدیک تا به اون طرح دیگه، هم از نقطه نظر سرعت توی به اصطلاح تصویبش و هم از نقطه نظر اتفاقی که بعدن میفته. و اون اتفاقی که بعدن میفته چیه؟ وقتی اعلام میکنن که دونباس به رسمیت میشناسیم، سوالی که اساسا مطرح میشه اینه که کدام دونباس رو، کدام جمهوری های دونباس رو به رسمیت میشناسیم؟ آیا جمهوری های دونباس که به رسمیت میشناسیم همینیه که الان دسته دونتسک و لوگانسک هست، و یا نه اون مرزهایی که مرزهای قدیمیه که در دوران به اصطلاح خود یکی بودن اوکراین در قبل از اینکه این جمهوری ها اعلام استقلال بکنن سال 2015 اون موقع در اختیارشون بوده، یعنی اون اکثریت خاک بزرگی که هست. ابتدای قضیه وقتی این اعلام میشه همچنان به اصطلاح این در پرده ابهام میمونه، در پرده ابهام میمونه. متعاقب با این ما شاهد چی هستیم؟ شاهد واکنش غرب هستیم. واکنش غرب که خب یه واکنش به اصطلاح جنجالی بسیار پروپاگاندیستی عجیب و غریبی رو انجام میدن. دیگه مهمترینش اینه که خط لوله نورد استریم 2 رو آلمان فعلا متوقف میکنه به اصطلاح مسئله بررسی مجوز به کار انداختنش رو فعلا متوقف میکنه. و چیزی که اون وقت توی واکنش های نخستین آمریکا به چشم میخوره اینه که این واکنش ها به شکل غریبی ضعیفن، به شکل غریبی ضعیفن. و از جمله در میان اون واکنش ها از جمله این عبارات هم به چشم میخوره که این به رسمیت شناختن و این اعزام نیرو به داخل دونباس رو آمریکا هنوز به معنای اون اینویژن بزرگ نمیشناسه، یعنی که هنوز جا داره برای اینکه به اصطلاح این چیز. امیدواری غرب اون وقت چیه؟ امیدواری غرب تو این وسط قضیه اینه که این محدود بمونه به همون محدوده چیه، به همون محدوده ای که الان جمهوری های دنباس هستن، و بر اساس همین اون وقت اون فشار رو ادامه بده و این کار رو ادامه بده. حقیقتا هم معاون وزارت امور خارجه روسیه همین رو اعلام میکنه، و وقتی ازش میپرسن که شما کجا به اصطلاح این محدوده تموم میشه، اینا میگه که بله همین مرزایی که الان به اصطلاح این دولت های دونسک و لوگانسک به اصطلاح قلمرو حاکمیتی واقعیشون هست. امروز ولادیمیر پوتین در مصاحبه مطبوعاتیش بعد از دیدار با علیف همین سوال رو ازش مطرح میکنن که امروز اون وقت اون جواب متفاوتی میده. میگه روشنه که این مرزها مرزهای ادمنستراتیوه، یعنی همون مرزهایی که اوکراین، یعنی در زمان وجود اوکراین بوده، یعنی اینکه با این حساب شهرهای ماریوپول، اسلاویانسک، کراماتورسک، بعد لیسیچانسک و همه اینا شهرهای داخل دونباس هستند که الان تحت کنترل اوکراین هستند. در ماریوپول اصلا مرکز فاشیستا شده. همه اینا باید برگردن به جمهوری های دونتسک و لوگانسک. یعنی اینکه یک چیزی که هست اینه که این اقدام آخر نخواهد بود، تازه آغاز کاره. از این نقطه نظر وقت مهمه توجه به این قضیه، تازه آغاز کاره، یعنی از این به بعد به اصطلاح حرکت روسیه برای بازپسگیری این، یعنی حرکت روسیه که نه، حرکت جمهوری های خلق دونباس برای بازپسگیری مناطق تحت اشغال دونباس آغاز خواهد شد. دقت کرده باشید نماینده روسیه در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل وقتی همه گفتن که پیمان مینسک مرد، و الان غربی همه دارن میگن پیمان مینسک مرد، چرا؟ چون روسیه به تعهدات خودش عمل نکرد. نماینده روسیه در شورای عالی امنیت سازمان ملل اعلام میکنه که اینطوری نیست، روسیه هیچ تعهدی رو در پیمان مینسک روسیه قرار نبود انجام بده، تعهدات رو قرار بود دولت اوکراین انجام بده، و یه تعهداتی هم این جمهوری‌های خلق دونباس اینا داشتن که بپیوندن به اون، به اصطلاح به دولت اوکراینی که به تعهدات خودش عمل کرده و راه رو باز کرده، تغییرات لازم رو در قانون اساسی انجام داده و غیره و اینا. و اعلام میکنه توی اونجا که میگه کماکان مینسک سر جاشه، و زمانی هم که جمهوری‌های لوگانسک و دونتسک پیمان مینسک رو امضا کردن، همون زمان هم اینا دولت‌های مستقلی بودن، یا خودشون اعلام استقلال کرده بودن، بنابراین از نظر حقوقی هیچ تغییری در موقعیت این دولت‌ها ایجاد نشده. این دولت‌ها اون موقع مستقل بودن، الان هم مستقلن. تفاوت در اینه که اون موقع روسیه اینا رو به رسمیت نشناخته بود، الان به رسمیت شناخته، ولی همین دولت‌ها میتونن چه تقاضای به اصطلاح این رو داشته باشن و به عنوان دولت مستقل که پیمان مینسک رو دولت کیف اجرا بکنه، و با پی امضا با اجرای پیمان مینسک میتونن به طور به اصطلاح تئوریک میتونن این رو مطرح بکنن که بله اگر این امضا بشه، بله تمامیت ارضی اوکراین دوباره تامین خواهد شد. یعنی دولت‌های ایالتی لوگانسک و دونتسک هم برمیگردن به چارچوب به اصطلاح ساختار دولتی اوکراین. یعنی این از نظر حقوقی، از نظر تئوریک این امکان پذیر. به همین خاطر یعنی تازه ما اینجا الان آغاز ماجرا هستیم در رابطه با خود اوکراین. اما اجازه بدید برگردیم به یه نکته دیگه، بعد اون وقت عوارض به اصطلاح ماجرا رو یه بار دیگه هم یه نگاهی بهش داشته باشیم، و اونم اینه زمانی که روسیه اون دو تا اصطلاح پروپوزالش رو داد در نیمه ماه دسامبر، اون موقع این رو مطرح کرده بودن که ما اگر جواب نگیریم، ما جواب متقابل خودمون رو خواهیم داد، و جواب متقابل ما هم میلیتری تکنیکالی خواهد بود، یعنی جواب نظامی و تکنیکالی، که این جواب میلیتری و تکنیکالی تازه الان یه بخش کوچکی از اون پازل الان معلوم شد. از اینجا برگردیم به یه نکته دیگه. اقدامی که روسیه کرد در دونباس، خب این اقدام گفتم برای کل همه ناظرین اصلا شوک‌آور بود. کمتر ناظری بود که یه همچین چیزی رو حدس بزنه که اینا همچین کاری رو خواهند کرد. بخشن حتی میگم بخشن اینا در واقع فریب پروپاگاندای خودشون هم میخورن، یعنی پروپاگاندای عجیبی که درست میکنن خودشون هم فریبشون میخورن و فکر میکنن حقیقتا روسیه قراره که مثلا فرض کن از کریمه ستون ارتشی بفرسته به کیف و یا مثلا از هواپیماش از بلاروس بیان و کیف رو بمباران کنن و غیره و غیره. انتظار چنین چیزی رو کسی نداشت. خب این یه چیزی رو نشون میده، یه چیزی رو نشون میده و اونم اینه که این به اصطلاح بسته میلیتاری تکنیکالی، این بسته برای به اصطلاح غرب یه چیز ناشناخته بود. پپ اسکوبار یه مثال، یعنی یه چیز بسیار بسیار خوبی رو مثال میزنه و در رابطه با همین تحول اینا بسیار بسیار نکته قابل توجهی رو مورد اشاره قرار میده و اونم اینه که میگه این در واقع میگه عین اون کاریه که سونتسو خب در کتاب هنر جنگش مطرح میکنه که میگه نقشه شما در تاریکی کامل باید بمونه، در تاریکی کامل بمونه و وقتی اجرا میشه اون وقت به مثابه یک رعد و برق عمل خواهد کرد. اتفاقی که افتاد دقیقا همین بود. یعنی استراتژیست ها، حالا استراتژیست که نمیشه اسمشو گذاشت، حقیقتا غرب دیگه فاقد استراتژیسته، یعنی استراتژیست ما به اون معنا تو غرب نداریم. یعنی یه زمانی کیسینجری بود و برژینسکی بود و اینا استراتژیست هایی ما داشتیم، یه زمانی ویلی برانت داشتیم با ای گونبار داشتیم، اینا استراتژیست هایی مثلا آلمانی بودن و یا حتی دوگل ما داشتیم. الان دیگه غرب فاقدی همچین استراتژیستایی است. اون چیزی که به عنوان استراتژیست معروفه فقط کسایی هستند که فرموله میکنن که چجوری میبایستی با چماق به جون جماعت بیافتیم و چجوری به اصطلاح هژمونی آمریکا رو الی ابد تامین کنیم، قرن 21 آمریکایی بشه، قرن 22 آمریکایی بشه و قرن، یعنی این دیگه اسمش استراتژیست نیست. بارها ما در این مورد صحبت کردیم، از همون زمان جنگ سوریه ما در این باره صحبت کردیم که اصلا امریکا فاقد توانایی تدوینی استراتژی معینه. علتش هم گفتیم چیه، علتش در حالا سیاستمدارانش درسته ابلهن، ولی علتش در بلاهت سیاستمداران نیست، علتش در همون تکامل دولت بورژوایی است. تکامل دولت بورژوایی به این معنا که منافع فراکسیون های مختلف بورژوایی، یعنی دولت بورژوایی به عنوان تأمین کننده تعادل درون طبقه بورژوازی و به عنوان تأمین کننده منافع گروه بندی های متخاصم مختلف درون طبقه حاکمه تعیین به اصطلاح تبیین میشه و این گروه بندی های متخاصم تا زمانی که به اصطلاح اوضاع عمومی به نفع اون دولت مربوطه است، اینها میتونن توافق داشته باشن و به سمت به اصطلاح یه استراتژی مدونی برن جلو، ولی زمانی که این وضعیت تغییر پیدا میکنه هم تمام این گروه بندی ها سعی میکنن سیاست های خودشون رو تحمیل بکنن و نتیجه اون وقت چیزی در میاد، یه شلم شوربا، یه ملغمه ای در میاد که اسم هر چیزی میشه روش گذاشت، اسم استراتژی نمیشه روش گذاشت. و این بی استراتژی بودن رو، این فقدان استراتژی، این از این واقعه به اون واقعه رو ما از زمان جنگ سوریه به این طرف به طور مشهودی داریم میبینیم و در همین وقایع هم ما داریم میبینیم. حتی در همین وقایع، در همین وقایع بعد از اون به اصطلاح پیمان، یعنی اون طرحی که روسیه داده بود اینا، اون ردیه اول و بعد اعلام آمادگی بایدن برای مذاکره و بعد، نکته قابل توجه اینه که همین در همین هفته آخر هفته گذشته آخر هفته گذشته قبل از اعلام به رسمیت شناختن جمهوری‌های دونباس، در تماسی که ماکرون با پوتین میگیره قرار بر به اصطلاح ملاقات مجدد بین بایدن و پوتین رو اعلام میکنه کاخ الیزه. یعنی کاخ الیزه اعلام میکنه که بنا به تقاضای بایدن، دقت کنید، بنا به تقاضای بایدن برای دیدار با پوتین، کاخ الیزه این رو در میون گذاشته و این دیدار هفته آینده انجام خواهد شد. یعنی این چیزیه که کاخ الیزه اعلام میکنه که متعاقب این کرملین اعلام میکنه که نه چنین دیداری نیست. این خیلی زوده که همچین دیداری بخواه حرف بزن اینا. یعنی کاملا روشنه که رسلا اینجا ما این بالانس ها و این مانورا رو میبینیم. این مانورا رو اسم شما هرچی بذارید اینا استراتژی نیست. اینا از این شاخ به اون شاخ پریدنه و شاید بشه از یه جنبه فقط بشه گفت بله آمریکا استراتژیک فکر میکنه و اونم اینه که هر چیزی که تخریب بخواد بکنه یه وضعیتی رو از این زاویه بله خیلی خلاقن، خیلی خوب کار میکنن و غیره. کما اینکه دیدیم که در تخریب اوضاع داخل خود اوکراین چقدر ماهرانه عمل کردن با همون پروپاگاندشون و چه ضرباتی رو به خود همون اوکراین وارد کردن. اما به هر صورت فقدان استراتژی یه مشخصه به اصطلاح سیاست آمریکاست. اتفاقی که میفته اینه که تو این واقعه به رسمیت شناختن، حقیقتا شما با یه استراتژی تدوین یافته روبرو هستی که این استراتژی تدوین یافته به نظر میرسه تا دو روز قبلش یه چیز دیگه بود و بعد یه چیز دیگه میشه. تا دو روز قبلش این بود که با اروپا مشترکاً به سمت بسلا یه راه حل بریم جلو و حقیقتا هم ناظران مختلف سیاسی حقیقتا هم این چیز رو داشتن، امیدواری هم ابراز میکردن که روزنهای امیدی باز شده برای اینکه اوضاع به طور مسالمت آمیزی حل بشه و بره جلو با کمک اروپایی ها. اما میبینیم که یه اتفاقی میفته و یه استراتژی دیگه. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ این مهمه، شناخت این مسئله مهمه. چرا؟ اولا چرا این اتفاق میفته و ثانیاً حرکت بعدی چه خواهد بود؟ تا جایی که به چرایی این مسئله برمیگرده، ببینید ما اینجا با تقابل دو نیرو طرفیم. ما اینو بارها صحبت رو کردیم، با تقابل دو نیرو طرفیم تو سطح جهانی. یک نیرو در حال عروجه، در حال عروجه. روسیه در حال توسعه است. روسیه از یک کشور در و داغون دهه 90، یک کشوری که انتظار عمر شهروندانش رسیده بود به 57 سال، میتونید تصور کنید این کشور چه فاجعه‌ای درش اتفاق افتاده بود. از یک کشور در و داغون خودش رو جمع جور کرده، مناسبات جهانی خودش رو ساخته و داره میره جلو. از امکانات کافی برخورداره، از زمینهای کافی برای توسعه برخورداره. یعنی روسیه هنوز که هنوزه امکان بسیار زیادی داره برای انباشت کمی سرمایه. یعنی شاخهای متعدد تولیدی هنوز در روسیه، در خود بازار روسیه، یعنی شما بازار روسیه رو از بازار جهانی قطع کنی همه تازه امکان رشدش فراهم میکنی. اتفاقی که توی این چند سال گذشته افتاد به طور مشخص، چه در زمینهای صنعتی اتفاق افتاد و چه حتی در زمینه کشاورزی که روسیه تبدیل شد به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گندم در جهان در اثر همین تحریم‌ها. یعنی این وضعیتیه که روسیه داره. از نقطه نظر جهانی هم مناسب بازارهای به اصطلاح مناسب خودش در آسیا و در نقاط مختلف آفریقا و آمریکای لاتین به دست آورده. و خب دیدار هفته گذشته بولسونارو از به اصطلاح روسیه را ما دیدیم چه جوری بود دیگه. یعنی اون مناسبات اینا در حال گسترشه. و بعد علاوه بر اینا از نقطه نظر به اصطلاح آسیب پذیریش در مقابل سیستم نظام مالی و این حرفا هم به اندازه کافی آمادگی لازم رو به دست آورده که بتونه چیه؟ بتونه روپای خودش بیسته و نظام پرداخت مالی خودش رو سازمان بده. امروز جالبه، امروز در دیدار با الهام علیف یکی از نکاتی هم که مطرح شد همین بود که آذربایجان بتونه اون وقت چیه در رابطه با این نظام پرداخت بانکی که قرار به اصطلاح یعنی مال خود روسیه است، بتونه در رابطه با این هم اون وقت چیه ادغامش صورت بگیره و بتونه معاملات رو از این طریق انجام بده، نه از طریق سویفت، نه از طریق سویفتی که تحت کنترل آمریکاست. یعنی روسیه این اقدامات انجام داده، درست؟ از نقطه نظر نظامی، از نقطه نظر نظامی روسیه آمادگی لازم رو کسب کرده. مجموعه سلاحایی که روسیه در اختیار داره، هیچ سلاحی رو آمریکا امروز و کل غرب امروز در اختیار نداره که بتونن با اینها مقابله بکنن. یعنی این دیگه قطعی است. برای این از نقطه نظر نظامی، از نقطه نظر سیاسی و ایدئولوژیک استحکام جامعه روسیه امروز به مراتب بیشتر از جامعه آمریکاست که به شدت متلاشی است و متشنج در داخل خود آمریکا. و یعنی یه وضعیت با ثباتی داره. کنسرواتیسم روسی تونسته اون لیبرالیسم رو منزوی بکنه، لیبرالیسم تبدیل شده به یه چیز به اصطلاح وزنه حاشیه‌ای ناچیز. برعکس اون وقت از طرف در واقع از طرف چپ اون وزنه نیروهای سنتی کمونیست و اینا همچنان حضور داره و اون وزنه مگر اینکه در رابطه با پیوند با غربی ها بتونه به اصطلاح خطری باشه برای مثلا نظام سیاسی روسیه، اگر نه در داخل خود روسیه یه همچین انسجامی هست. یعنی یک طرف قضیه اینه و طرف دیگه قضیه، یعنی طرف دیگه در غرب، شما وضعیتی رو میبینی که ما قبلا هم اینو صحبت کردیم، وضعیتی رو میبینی که از پیش از حتی بحران کرونا داشت میرفت به سمت بحران و در دل بحران کرونا با این پمپاژ عظیم مالی که صورت دادن و با این افت وحشتناکی که توی به اصطلاح تولید صورت گرفت و توی وضعیتی که از نقطه نظر صنعتی غرب درش گیر کرده به گونه‌ای که چیه، به گونه‌ای که نیازهای ابتدایی خودش برای برآوردن نیازهای ابتدایی خودش ناچار به توسل به رقبای جهانی خودشه. یعنی شما اگر چین رو امروز از بازار غرب حذف کنی، غرب حتی در تولید مایحتاج اولیه‌اش هم ناتوانه، برای که صنعت زدایی شده، بخش زیادی از غرب صنعت زدایی شده، به خصوص در خود آمریکا با اون اینفراستراکچر در هم شکسته پوسیدش که همه اینا باید دوباره بازسازی بشه. و حتی در اروپا منهای آلمان که از وضعیتی متفاوت تر برخورد داره. بنابراین شما این دو طرف رو می‌بینید، یک طرف از نقطه نظر استراتژیک در موقعیت برتر قرار داره و اون کسی که از نقطه نظر استراتژیک از در موقعیت برتر قرار داره، قدرت مانورش به مراتب بیشتره، به مراتب بیشتره. و به همین دلیل هم پیش بینی حرکاتش دشوارتره، برای اینکه آپشن ها گزینه‌های مختلفی رو میتونه انتخاب کنه، میتونه اتخاذ کنه. و بعد دقیقاً به دلیل همین برتری استراتژیک هم هست که این بازی روباز رو انتخاب میکنه. اگر دقت کرده باشید، آمریکا در پاسخ به اصطلاح چیز روسیه، به اون دوتا پروپوزال روسیه، دوتا طرح پیشنهادی روسیه، پاسخی که داد به روسیه شرطش این بود که این پاسخ علنی نشود. نمیتونه به صورت علنی تقابل بکنه. از روزنامه فکر میکنم الپایس بود که این پاسخ درج کرد، حالا چه کسی درجش داد معلوم نیست. ولی طرفی که از موقعیت استراتژیک برتر برخورد داره، به راحتی این بازی رو باز رو میکنه. اینجا اون وقت شاید بشه گفت حتی علارغم این که پوتین در گفتار خودش سعی کرد که به اصطلاح یه بخشی از بار وضعیت کنونی رو، مصیبت کنونی رو به گردن لنین بندازه و اینکه چگونه لنین اصلا این اوکراین رو به وجود آورد، این دولت اوکراین رو به وجود آورد، از یه طرف دیگه اون وقت میشه حتی خود این واکنش روسیه و دولت پوتین رو مبنی بر این دیپلماسی باز، میشه حتی در ادامه رسته اون سنتی دونست که با انقلاب اکتبر اصلا وارد شد، چون یکی از اصول انقلاب اکتبر این بود که دیپلماسی مخفی باید از بین بره. همچنان که به اصطلاح چه، همچنان که لاوروف خودش اصلا آموزش دیده مکتب به اصطلاح سیاست خارجی دوران اتحاد جماهیر شوروی است و نه دوران گلوبالیزاسیون یلسینی. خود پوتین هم اینطور. به هر صورت این برتری استراتژیک امکان رو به طرف روسیه داده و میده. اما نکته دیگه، خب این برتری استراتژیک، ما گفتیم که هدف ناتوست، هدف اینه که، یعنی الان ما به نقطه‌ای رسیدیم، شما صحبت ها رو میتونید راحت گوش کنید و میتونید صحبت ها میبینید، روسیه الان به نقطه‌ای رسیده که میگه که یا همینه، همینی که هست، میخواید بخواید نمیخواید بیاید وسط. یعنی روشنه ماجرا چیست. خب همینه و پاسخ میلیتری تکنیکالی خواهد بود. اوکراین هم گفتیم یه بخش کوچکی از این پازل خواهد بود، بخش‌های بزرگتری به جا مونده. دقت کنید در اون چیزی که گفته بودن، در اون به اصطلاح پروپوزالی که داده بودن، گفته بودن اقدامات ما متقابل خواهد بود. اقدامات ما متقابل خواهد بود یعنی چی متقابل خواهد بود؟ حالا برگردیم به اون نکات نگاه کنیم. تو اون نکات، نکاتی که بود از جمله این بود که سلاح‌های اتمی باید از کشورهای غیر خارج بشن. خب آمریکا نمی‌کنه، بسیار خوب نکنه. اقدام متقابل چه خواهد بود؟ بازه، کاملا بازه. یعنی از کشورهای به اصطلاح چیز خارج نخواهد شد، از کشورهای به اصطلاح شوروی سابق خارج نخواهد شد، نیروهای خوش خارج نخواهد کرد، گسترش خواهد داد. اقدام متقابل بعدی چه خواهد بود؟ دقت کنید این نکته بسیار مهم بود که درست روز 16 فوریه، روزی که میبایستی در واقع اون تهاجم به اوکراین صورت میگرفت بعد از اون مانور توی بلاروس، درست در همون روز وزیر دفاع روسیه شویگو بلند میشه و میره سوریه، میره سوریه و درست در همون روز بخشی از به اصطلاح فکر میکنم میگه سیویه که میگ های سیویه با موشک های کنجال منتقل میشن به سوریه. یعنی که پاسخ میلیتری تکنیکالی میتونه از سوریه باشه، میتونه از یه جای دیگه باشه، حتی میتونه از آمریکای لاتین باشه. یعنی هیچ کس نمیدونه که این پاسخ کجا خواهد بود. میتونه تو حوزه خلیج فارس باشه، معلوم نیست این پاسخ کجا خواهد بود. ولی این قطعی است که به هیچ وجه من الوجود این ماجرا تموم شده نیست. ماجرا تموم شده نیست و ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. ادامه پیدا خواهد کرد و به این معنا، به این شکل ادامه خواهد پیدا خواهد کرد که غرب میبایستی رسما بپذیره که ادعاهای خودشو بذاره کنار و رسما اون تضمین‌های لازم رو به روسیه بده. تضمین‌های لازم هم می‌دونیم چیه دیگه. می‌دونیم چیه. یعنی شما سلاح‌ها و سلاح‌های خودت، سلاح‌های اتمی از بیخ و گوش مرزهای ما بکشی بیرون. این وضعیتی که ما الان توش هستیم و روسیه از این کوتاه نخواهد اومد، برای اینکه بر این هم واقفه که درسته که امروز نه انگلیس، نه آمریکا، نه فرانسه، هیچ کدومشون از نقطه نظر تسلیحاتی تو موقعیتی نیستن که بتونن به تقابل با روسیه بلند شن، نه از نقطه نظر آرایش نظامی و نه از نقطه نظر تکنولوژی تسلیحاتی. اما اینا کشورهای صنعتی هستن، کشورهای صنعتی دارای پتانسیل و ظرفیت پیشرفته‌ای هم هستن. هیچ تضمینی نیست که 3 سال دیگه تو این وضعیت نباشن، 4 سال دیگه تو این وضعیت نباشن. و دقت کنید دقیقاً به همین خاطر هم هست که تأکید روسیه برای اینه که همین الان جواب میخوان، همین الان، چون خودشون میدونن که این کوریدور، کوریدوری که ممکنه زیاد درازا نکشه این کوریدور زمانی، برای این تا زمانی که این کوریدور زمانی به جا داره و امکان داره، اینا باید این رو به اصطلاح تحمیل کنن به طرف مقابل خودشون. خب نتایج جهانیش بذارید یه اشاره ایم به این بکنیم و بعد بحث رو ببندم. ببینید امروز یه اتفاق بسیار جالب افتاد و اونم اینه که در حزب وطن ترکیه، این رو مونا والاباما تو مقالش نوشته و یعنی مقاله‌ای در رابطه با همین وقایع نوشته، در حزب وطن روسیه، اولین چیزی که بگم، گزارش هایی که از چیزهای روسی اومده، ریانوستی اینا اومده، شب گذشته خطوط تماس بین اوکراین و دونباس شب نسبتاً آرامی رو پشت سر گذاشت. جالبه یعنی نفس اعلام این که به اصطلاح این جمهوری ها به رسمیت شناخته شدن امنیت رو اینا افزایش بده داده. دوم به این عبارت توجه کنید، خب چون روسیه به صراحت هم این تهدید رو هم اعلام کرده ها، این تهدید رو اعلام کرده که به اصطلاح در صحبت خودش که گفته بود این اوکراین به اصطلاح دکومونیزیشن داره میکنه. دکومونیزیشن یعنی داره به اصطلاح تمام میراث اتحاد جماهیر شوروی رو از بین میبره و تو بحث خودش اون وقت این رو مطرح کرده بود، گفته بود که بسیار خوب اگه میخواید دکومونیزیشن بکنید تمام مجسمه های لنین رو داری میذاری پایین، همه این چیزا آثار بقایای اون دوره رو میخواید از بین ببرید، بسیار خوب تا تهش بکن. تا تهش بکن یعنی چی؟ دقت کنید به این نکته، تا تهش بکن. صحبت پوتین وقت در رابطه دولت اوکراین چی بود؟ در رابطه با دولت اوکراین بود که این دولت یه دولت ساختگیه که بلشویک‌ها به وجود آوردن، چنین دولتی اصلا موجودیت تاریخی نداره. تا تهش بکن، میگه بلشویک زدایی میخوای بکنی، کمونیست زدایی میخوای بکنی، اتحاد شوروی زدایی میخوای بکنی، برو تا تهش. تا تهش بری هیچی ازت نمیمونه. اگر خودت نری، معنای دیگه این حرف مخینه دیگه، اگر خودت نری ما کمکت میکنیم، شما برو، ما کمکت میکنیم تا تهش ببری جلو. در حزب وطن ترکیه امروز این موضع‌گیری اومده بیرون از حزب وطن ترکیه که با وقایع دیروز جهان عوض شد، دیگه این جهان جهان آمریکایی نیست. یعنی دقت کنید، امروز من گفتم این رو، امروز دیدار الهام علیوف با پوتین بود که توش از به اصطلاح تعمیق مناسبات تا حد مناسبات استراتژیک داره صحبت میشه. پاشینیان در مسکوست، یعنی همچنان پاشینیان و یعنی قفقاز جنوبی این مسکوه که به اصطلاح اونجا به اصطلاح معمار تر آرشیتکتور اونجا رو قرار طراحی بکنه و به عنوان نیروی چیز. و ضمناً یکی از ناظرین اون وقتی رو هم مطرح کرده بود که حضور به اصطلاح پاشینیان در مسکو میتونه در این حال به این معنا باشه که چیه؟ به این معنا باشه که الان عضویت این دول دوگانه لوگانسک و دونسک در پیمان CSTO، پیمان امنیت جمعی که روسیه و قزاقستان و ارمنستان و اینا توش هستن و بلاروس و اینا هستن، میتونه این اون وقت مورد توجه باشه. باید ببینیم سب کنیم این هست یا نیست. نکته بعدی، چین. ما گفتیم چین خب اون توافق استراتژیک پایه‌ای رو اینا در آستانه به اصطلاح بازگشایی در افتتاح المپیک اعلام کردن، 4 فوریه بود فکر میکنم. اما در رابطه با این وضعیت دونباس، وضعیت دیروز دونباس، خب بلینکن تماس میگیره با وزیر امور خارجه چین وانگ یی. تمام فشاری که اینا میارن به چین مبنی بر این که چین به اصطلاح فاصله خودش اعلام بکنه با این وضعیت بر یه چیز استواره، و اونم اینه که چین رسماً، دکترین رسمی چین رسماً مخالف هر گونه جدایی است، جدایی طلبی است، رسماً مخالف هر گونه جدایی طلبی است. علتش هم خود روشنه دیگه، منفعت پایه‌ای داره در تایوان و نمیتونه از جدایی طلبی دفاع کنه. و دقت کرده باشید چین از این واژه، یعنی چین به رسمیت نشناخته لوگانسک و دونتسک رو، به رسمیت هم نخواهد شناخته احتمالاً. ولی مسئله اساسی اینه که این برای روسیه و برای خود چین اصلا مسئله ای نیست، برای اینکه در همون گفتگو با بلینکن تمام تمرکز وانگ یی رفت رو این که آمریکا و بایستی سیاست تعرضیش نسبت به چین عوض کنه. یعنی چی؟ که شما در بله قواعد بین المللی باید رعایت بشود و اینا در حد عمومی و اینا در همین حد، بدون اینکه ذره کلمه ای اصلا نسبت به اون قضیه دونباس صحبت بکنیشون. اما بحث مشخص و کنکرتیشون این بود که آها طرفین رو به خیشتنداری میخواییم، دعوت میکنیم، طرف این رو به خویشتن داری دعوت میکنیم، خب معلومه چیه دیگه، یعنی اون طرفی که دست بالا داره ما با اونیم. و این رو ما بارها از چیز دیدیم دیگه، از خود غربی‌ها دیدیم دیگه، میزنن یه کشوری رو داغون میکنن، حمله میکنن، پدرش رو در میارن، اسرائیلی‌ها میزنن داغون میکنن فلسطینی‌ها رو، بعد میان اعلام میکنن که ما طرفین به خویشتن داری اعلام دعوت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل بزن دیگه. این همین وضعیت رو چین در این رابطه اعلام میکنه. منتها میگم اساس بحث ما برای روی اینکه میبایستی از خود آمریکا میخواد یه تعرض علیه چین بذاره کنار. یعنی این وضعیتی که ما الان باهاش مواجه هستیم، یعنی کوچکترین تغییری رو در رابطه به اصطلاح موقعیت روسیه در اون مناسبات جهانی غیر غربی ما نمیبینیم. اون چیزی که میبینیم در غربه، که در غرب همین الانش اعلام به اصطلاح چنین تحریم های به اصطلاح کشنده ای، اولا که همچین فعلا که تا حالا خیلی کشنده هم نبود، برای اینکه خیلی هاشون دارن استدلال میکنن میگن تحریم های کشنده رو بذاریم واقعا وقتی که اینویژن، وقتی که اون حمله اصلی شروع شد، اون موقع تحریم کنیم. ولی همین الانش همینا مورد مناقشه است، مورد مناقشه است. و در خود غرب اون وقت برای اولین بار ما داریم الان نشانه هایی رو میبینیم. امروز مونا والاماما میگم 3 مقاله رو درج کرده، خب، که یکی از یه نویسنده مال پیمان آتلانتیک، اون به اصطلاح مال دی آتلانتیک، خب، که طرف نویسنده دی آتلانتیک و پالیتیکو و نیویورکره، و ایشون اون وقت به اصطلاح در رابطه با شطرنج پوتین و بایدن مقاله رو می‌نویسه که تو اون شطرنج پوتین و بایدن به زلنسکی حمله میکنه. پشپندش CNN مقاله رو داره به شدت به این دلغک حمله میکنه، میگه اصلا این ظرفیت رئیس جمهور بودن داره یا نداره. پشپندش بعد نیویورک تایمز مقاله رو می‌نویسه که متاسفانه این مقاله رو من نمیشه آدم بگم پشت اون دیوار پولیش هست و نمیشه دسترسی داشت بهش اینا، ولی ایشون هم مقاله رو می‌نویسه علیه این دلغک، میگه این کمدیانی که به اصطلاح الان رئیس جمهور شده، این دیگه اثرش زیادیه این اتفاقات و نمیتونه. یعنی ما این تحولات رو توی خودش چیز داریم میبینیم، تو غرب داریم میبینیم، یعنی در داخل غرب شکافا داره افزایش پیدا میکنه. الان حتی در واکنش به این واقعه، واکنش نخستینی که در واقع نسبت به واقعه صورت میگیره، ماکرون و شولز و بایدن با هم دیگه تماس میگیرن و قرار میذارن، یعنی اعلام میشه که ماکرون و شولز و بایدن میخوان واکنش یکسان نسبت به این قضیه نشون بدن. دقت کنید بوریس جانسون توش نیست، یعنی انگلیس توش نیست، تو این مثلث لااقل تو اعلام اولیه‌اش این نبود. یعنی چی؟ یعنی که بایدن نمیخواد بره اون خط انگلیس رو هم، چون خط انگلیس روشن چیه؟ انگلیس به عنوان کشوری که از برکس یعنی از اروپا خارج شده، انگلیس بعد از خروج از اروپا مونده مثل یه وضعیتی که از اینجا رونده از اونجا مانده، مونده توی وضعیت قرار گرفته و تو این وضعیت برای خودش اون به اصطلاح نظریه جدید گلوبال انگلند رو مطرح کرده که این گلوبال انگلند قراره برای انگلیس به تنهایی در سطح جهانی، یعنی برنامه انگلیس الان به اصطلاح اینه دیگه که در سطح جهانی اون وقت نفوذ خودش رو بتونه دوباره گسترش بده. کمدی ها ولی هست. و تو این واقعه اون وقت، تو این واقعه دقت کنید، این بسیار جالب بود، این کارتیه که اون وقت آلمان و فرانسه هم خوندن دیگه، خیلی روشنه که میخونن و تم به این بازی دیگه نمیدن. تو این واقعه ماجرا چی بود؟ ماجرا این به این شکل میشد که از نقطه نظر انگلیس که این تحریکات انجام بگیره و اوکراین به سمت ناتو بیاد و ناتو زمام امور رو در رابطه با روسیه به دست بگیره و نه اروپا، و ناتو و انگلیس از طریق نفوذش در ناتو و همراهی آمریکا اون وقت بتونه اون نقش گلوبال خودش رو ایفا بکنه. خب ناتو هم عملا تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به یه حقیقتا در مورد روسیه الان تبدیل شده به یه ببر کاغذی، یه چیزی که اون گوشه هست اخطار میده، هشدار میده، ولی بیشتر از این نمیتونه کاری بکنه. الان بیشتر از این نمیتونه کاری بکنه. یعنی این شکافیه که این برای قضیه داره اتفاق میفته. من بحث رو تمومش بکنم و امیدوارم که تو گفتگوها بتونیم جوانب بیشتری رو مورد بحث قرار بدیم. اینا به هر صورت اون چیزی که روز 21 فوریه اتفاق افتاد و این چیزیه که ما میگم سال هاست داریم حرفشو میزنیم، داریم وارد دوران جدید میشیم. یکی از این ناظرین نمیدونم کدومشون بود که حرف بسیار خوبی زد و به نوعی میشه گفت حتی مقایسه کرد این رو با چیز، با اون چیزی که اریک هابزبام در رابطه با قرن بیستم میگه. چون اریک هابزبام یه تمثیل معروفی داره در رابطه با قرن بیستم، میگه قرن بیستم کوتاه، میگه اون چیزی که به عنوان قرن بیستم از نقطه نظر سیاسی ایدئولوژیک با عنوان قرن بیستم میشناسیم، اون یه قرن بیستم کوتاهه که 1917 با انقلاب اکتبر شروع میشه و 1989 تموم میشه. میگه اون قرن بیستم کوتاه، اسمش میذاره قرن بیستم کوتاه. و یکی از ناظرین میگم نمیدونم الان اسمش رو خاطر ندارم، نمیدونم کدومشون بود، که اعلام کرد که در واقع میشه گفت دیروز یعنی 21م قرن 21 قرن 21 شروع شد، یعنی قرن 21 سیاسی شروع شد به همون معنایی که مثلا چیه هابزبام در رابطه با انقلاب 1917 میگه، میگه قرن 20 شروع شد. اینا این رو در رابطه با وقایع دیروز میگه و این چیز، ولی این کاملا روشنه که آمریکا دیگه حرف آخر رو نمیزنه، روشنه این دیگه برای همه جهانیان روشن شده و به راحتی میشه در مقابلش ایستاد و به چالش طلبیدش و موفق هم شد. این کاری بود که دیروز مثلا صورت گرفت و حقیقتا وارد دوران جدید شدیم که عواقبش و نتایجش رو مفصل میشه روش فکر کرد، میشه بهش اندیشید که چه خواهد بود. بخشی شما قبلا صحبت کردیم و حالا بخشش هم امیدواریم توی گفتگوهای امشب بتونیم بیشتر با هم دیگه، با هم فکری هم دیگه، مشورت هم دیگه بیشتر دقیق شیم روش و بیشتر هم به اصطلاح واقف بشیم بهش. خیلی ممنون، خسته نباشید رفقای عزیز، امیدوارم بحث مفیدی بوده باشه.
خیلی ممنون بهمن جان، خسته نباشی، همینطور رفقای حاضر در جلسه. من فقط یه مطلبی که فرستاده شده از طرف رفقا اینجا میخونم و خواهش میکنم از رفقای دیگه، از دوستان حاضر در جلسه که اگر بحثی دارن یا دستشون رو بالا ببرن و تا میکروفون آزاد بشه و بتونن صحبت کنن، و یا اینکه همینطور به اصطلاح پیغام بذارن به صورت متن که بتونیم من بتونم بخونم و به اصطلاح توی جلسه مطرح کنم. حالا این پیغامی که اومده از طرف یکی از رفقا به این صورت هست که امروز دو خبر داشتیم که باید مد نظر قرار داده بشه و اینکه دقیقاً چرا امروز به خصوص خبر دوم اومد هم تأمل برانگیزه. یک، وزارت خارجه ترکیه در واکنش به سخنان امروز پوتین مبنی بر به رسمیت شناخته شدن استقلال مناطق جدایی طلب شرق اوکراین، این تصمیم را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین دانست. دو، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نوع رابطه آمریکا با اداره خودگردان کردی در شمال و شمال شرق سوریه را خطرناک و عامل ایجاد احساسات جدایی طلبانه توصیف کرد. منبع هر دو خبر کورد پرس. البته در همین هفته حکم دادگاه فدرال عراق در مورد نفت اقلیم کردستان رو هم داشتیم. به هر حال این یکی از مطالبی است که از طرف یکی از رفقا فرستاده شده. به هر حال یکی از رفقام دستش بالاست که میکشه آزاد میشه رفیق من، اگر در این رابطه صحبت داری که بگو، اگر نه که این رفیقمون بیاد و صحبت کنه.
نه، یه توضیح کوتاه دارم. ببینید، اینکه ترکیه این رو گفته، خب این چیز عجیبی نیست، یعنی اینکه همچین اعلام موضعی کرده. خب ترکیه تو این فاصله به اصطلاح تلاش زیادی کرده بود که بتونه اوکراین رو تبدیل بکنه به نقطه‌ای برای گسترش نفوذ خودش، و حتی در رابطه با اون طرح به اصطلاح توران بزرگ هم برای اوکراین یه جایی قائل بود که بتونه به اصطلاح اوکراین رو به عنوان یه، چون ظرفیت نظامی، ظرفیت به اصطلاح تکنولوژیک اوکراین کم نیست، خب اون دانش تکنولوژیک نظامی اوکراین کم نیست، که بتونه به اصطلاح یه بهره برداری کافی از این بکنه. و بایراختارش هم که توی دونباس در واقع به کار گرفته میشه از جانب دولت اوکراین، اینا چیزای مثلا بدیهیه که ترکیه خب این وسط خیلی ضرر کرده، بد جوری ضرر کرده، و چند بار هم تلاش کرد که به اصطلاح به عنوان میانجی ظاهر بشه، و این میانجی ظاهر شدنش هم در واقع بر این بود که میخواست نقش به اصطلاح ژئوپلیتیک منطقی خود، جهانی خودشو، وزن خودشو افزایش بده و خودشو به عنوان طرف به اصطلاح پوتین معرفی بکنه، یعنی اون فقدان به اصطلاح اتوریته آمریکا رو خودش میخواست به نوعی پر بکنه. خب بدیهیه که یه همچین موضعی رو هم بگیره. خب این که چقدر روی این موضع بخوان بیستن، این مهمه، چقدر بخوان به اصطلاح به طور جدی وارد این بشن، ممکنه در حد هم به نظر من در همین حد دیپلماتیک میمونن و از این بیشتر نمیرن، یه موضع‌گیری میکنن و نمیتونن بیشتر برن. یعنی میگم امروز شما باید بشینی این چیز دیدار امروز الهام علیوف با پوتین رو ببینید، یعنی الهام علیوفی که چیه، ظاهرا در واقع میبایستی الان یه چنین امتیازاتی رو فقط به اردوغان بده، امروز شما میدیدید که کاملا اصلا از یه وضعیت بسیار بسیار با استقبال کامل پوتین و الهام علیوف، اصلا شما میدیدید این گفتگوها داشت انجام میگرفت. اینا در مورد اداره به اصطلاح کردها من این خبر رو ندیدم، ولی این قابل تصوره، قابل تصوره، برای اینکه یه وجه دیگه از چیز به اصطلاح این مباحث اگه دقت کرده باشید، سوریه اولین کشوریه که در واقع این جمهوری‌ها رو داره به رسمیت می‌شناسه، و در واقع ساعت کردها تو سوریه هم داره تیک تیک میکنه. خب یعنی اون کردهایی که تو سوریه هستن، رژاوایی که قرار بود آرمان آزادی خواهانه خودگردان های بوکچینی و رفقای چپ آناشیست و چپ رادیکال رو تحقق ببخشه زیر پرچم آمریکا، اون الان ساعتش داره تیک تیک میکنه. یعنی وضعیتیه که کاملا قابل پیش بینیه. یه بخشی از این، گفتم یه بخشی از این به اصطلاح هم چیز اقدامات متقابل میتونه تو خاورمیانه باشه، کجای خاورمیانه نمیدونم، ولی ورساد به عنوان یه آلترناتیو این مطرحه و میتونه باشه. و میگم اتفاقی هم نیست که روز 16 فوریه شویگو به سوریه سفر کرده بود، جولان میتونه یکی از چیزهای بعدی باشه، بلندی های جولان. این از این. منتها رفیق وحید، من یکی دو تا چیز دارم، یکی دو تا به اصطلاح پیام دارم، اینا رو اجازه بدید.
اگر اجازه بدید این رفیقمون که دستش بالا بود، من باشه باشه آزاد میکنم.
حتما
بعد
حتما حتما
رفیق امید، اگر میک شما بازه فقط میتونید روش کلیک کنید و دست بگیرید و اگر صحبتی دارید بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و رفیق بهمن. من خواستم اول یه تشکری کنم بابت تحلیل‌های خوبی که ایشون ارائه دادن. از یه نقل قول، از یعنی سوال یا نقدی که دارم و با یه نقل قولی از لنین میخوام شروع کنم. البته نمیدونم واقعا دقیقا رفرنس این نقل قول لنین کجاست، جایی خوندم و الان رفرنسش نیست، ولی لنین یه جایی میگه که هیچ چیز به اندازه حقیقت نمیتونه به ما سوسیالیستا یا مارکسیستا کمک کنه و در تحلیلمون بعد از هر چیز باید حقیقت و اقتضاعات حقیقت رو در نظر بگیریم. چیزی که من تو این تحلیل رفیق بهمن دیدم این بود که انگار اون موتیو اصلی پروپاگاندای لیبرال ها علیه روسیه به نوعی داره تکرار میشه. یعنی ما به جای اینکه انگوش بذاریم روی این واقعیت که ما با یه پرخاشگری یا اگریشن و تجاوز امپریالیستی آمریکا مواجه هستیم، آمریکا از سال 2008 با بوش و بعد با اوباما بارها به اوکراین پیشنهاد پیوستن به ناتو رو داد، در حالی که خود آلمان و فرانسه همین پیشنهاد رو وتو کردن و همچنین توافقنامه مینسک رو بارها روسیه از اوکراین خواسته که اجرا کنه و اوکراین همچین کاری نکرده به حمایت آمریکا. و همه اینها نشون دهنده اینه که هیچ کشوری هم قاعدتا قبول نمیکنه که یک ائتلاف نظامی که علیه اون کشور در مرزهاش، یعنی در اوکراین، اوکراین جزء اون ائتلاف نظامی ناتو بشه. یعنی اصلا ربطی به خفن بودن یا نبودن پوتین یا هر رئیس جمهور دیگه ای نداره. هر کشور دیگه ای و هر رئیس جمهور دیگه ای در هر حالتی بود مخالف بود با این مرز. و الان یکی از استدلال های اصلی لیبرال ها اینه که امور داخلی کشور اوکراین مثلا به روسیه چه ربطی داره، اوکراین بخواد به هر ائتلاف نظامی که دلش میخواد میتونه بپیونده. و خب این برخلاف تمام هنجارهای عمومی و بین المللی پذیرفته شده جهانی، حتی علارغم اینکه نظم جهانی در عمل از امپریالیسم داره تبعیت میکنه، ولی خب یه سری از هنجارهای پذیرفته شده هم هست در همون میاد. به نظر من این تصویری که انگار روسیه آمریکا رو الان گوشه رینگ برده، به جای اینکه نشون بدیم الان ما با پرخاش و بیقانونی امپریالیستی آمریکا مواجه هستیم، یه نوع نقض غرضه. یعنی انگار این روسیه است که آمریکا رو گوشه رینگ برده و خب این تحلیل لیبرال‌ها که روسیه است که داره آتش افروزی میکنه به نوعی درست در میاد. مرسی، ببخشید من یکم زیاد حرف زدم و وقتتون رو گرفتم.
بهمن جان بفرم.
رفیق امید نترسید این که اونا پروپاگاند میکنن یا نه، فکت اینه، الان در لحظه حاضر فکت اینه، آمریکا گوشه رینگه و روسیه هم انداختتش گوشه رینگ. این فکته. میگن روسیه تعرض میکنه، معلومه داره تعرض میکنه، معلومه داره به آمریکا تعرض میکنه، به آمریکا داره تعرض میکنه، خودشون هم دارن میگن، دارن میگن ما میکنیم، خودشون دارن میگن. اتفاقا توجه به این جالبه، این مشخصه دوران ماست. اینطوری نیست که آمریکا داره تجاوز میکنه، اون گذشت. آمریکا میخواد بکنه ها، نه اینکه نمیخواد بکنه، ولی میگم ما از همون دوره سوریه که شما این بحث رو مطرح میکنید، از همون دوره سوریه ما این رو گفتیم، گفتیم اینا میخوان خیلی کارا بکنن ولی نمیتونن. یادتون هست که در دوران سوریه خانم هیلاری کلینتون میگفت منطقه ممنوع پرواز هوایی درست کنیم برای روسا. یادتون هست که وقتی غوطه حمله شد، یعنی در واقع از 2013 وقتی غوطه حمله شد که گفتن، یعنی اون حمله شیمیایی به اصطلاح فیکی که درست کرده بودن و گفتن که بله رژیم بشار اسد فلان است و پمانی حرفا که روسیه پادرمیانی کرد و جلوی حمله رو گرفت، جلوی به اصطلاح حمله اوباما رو گرفت و این حرفا، آمریکا خیلی کارهای دیگه می‌خواست بکنه، خیلی کارهای دیگه. ولی بحث اساسی در اینه که آمریکا روز به روز داره با به اصطلاح محدوده، یعنی با حد و حدود قدرت خودش به طور تلخی مواجه میشه. این واقعیت جهان امروز ماست. یعنی اگر ما اینو متوجه نشیم که اینکه پروپاگاند میکنن، پروپاگاند میکنن آموزه بکنن، یعنی اصلا اتفاقا یکی از وجوه به اصطلاح این وضعیت حاضر الان همینه. ببینید، بذارید یه چیزی رو من بگم در رتبه به اصطلاح یک کمی ممکنه طول بکشه. خب مارکس اون بحث معروفو داره که میگه که تئوری هنگامی که تودگیر می شود تبدیل به نیروی مادی می گردد. خب این یه بحثیه که بحثی بسیار عمیق واردش باید شد و در مسئله آگاهی در مسئله ما بارها اینو در رابطه خود سرمایه‌داری هم گفتیم که چجوری به اصطلاح این اولا تئوری رو چجوری توده‌گیر کرد این سرمایه‌داری و چه ابزارهایی رو داشت برای توده‌گیر کردنش، خب از جمله به اصطلاح اعدام‌ها و غیره و اینا در دوران انباشت اولیه سرمایه‌داری و اینا. اما خب یه بحث مهمی هم که هست برمیگرده به جامعه رسانه‌ای مدیایی. جامعه رسانه‌ای و مدیایی الان شما نگاه کنید در فرانسه، در فرانسه این نمونه بارزشه. اخیراً یه چیزی در اومده بود، یه سری نمودار در اومده بود در کشورهای مختلف جهان که چه کسی به اصطلاح آلمان نازی رو شکست داد. به طور حیرت انگیزی در خیلی از این کشورهای غربی اکثریتی گفته بودن آمریکا آلمان نازی رو شکست داد. اما در فرانسه من این نمودارا رو یه جایی داشتم، یه زمانی هم ممکنه دوباره بتونیم اینو درش بیاریم و منتشرش بکنیم. در فرانسه چند تا مثلا همه پرسی صورت گرفت در طی دوره‌های مختلف، یعنی از دهه مثلا فرض کنید 1950، دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90 و همینجوری این همه پرسی هست و میگم حالا نموداراشو شاید یه وقتی ما منتشر کنیم با همین سوال که چه کسی نقش اصلی رو در شکست آلمان نازی داشت. از دهه 50 همینجوری میایم به سمت دهه 90 و دهه 2000 که نزدیک میشیم، سهم روسیه هی میاد پایین. مثلا دهه 50 70% مردم همه پرسی تو فرانسه، همه 70%شون گفته بودن مثلا، یا 70-80%شون گفته بودن روسیه. بعد این همینجوری کم شد تا رسید به اینکه دهه 90 شما نگاه می‌کردی یا دهه 2000 دقیقاً خاطرم نیست، رسیده بود به اینکه مثلا فرض کن 60% گفته بودن آمریکا، روسیه شده بود 20%. یعنی میخوام بگم چه اتفاق افتاد؟ اتفاق افتاد این بود که این وسط یه مانیپولیشن یه مهندسی وسیع افکار عمومی صورت گرفت از طریق رسانه، هنر، فرهنگ و ایدئولوژی، سینما و غیره. مجموعه سیل فراوان فیلم های هالیوودی که چجوری مثلا فرض کنید ریچارد برتون مثلا میره و توپ های ناواران رو میزنن نابود میکنه و غیر آلمان رو شکست میدن، اینا باعث شد که همه عوض شد. اتفاقی که افتاد بعد از در دوران گلوبالیزاسیون، در این دوران، در دوران حاضر با CNN و امبدد جورنالیزم در جریان جنگ عراق، امبدد جورنالیزم که نقطه به اصطلاح مرگ دیگه اون جورنالیزم کلاسیک غربی بود، و همون ژورنالیسمی که ظاهرا به اصطلاح مستقل و فلانی حرفا و ستون چهارم دموکراسی و فلانی حرفا، نقطه مرگش در واقع مرگ رسمیش امبد ژورنالیسم CNN بود که خبرنگارای CNN سوار بر تانک‌های آمریکایی و هم وارد به اصطلاح جنگ عراق شدن. دیگه اون از اون ژورنالیسم مستقل دیگه از دهکده میلای ویتنام گزارش قتل عام سربازان آمریکایی رو تعیین می‌کرد و بعد در واشنگتن و نیویورک تظاهرات 10,000 نفر و 100,000 نفره بر علیه جنگ ویتنام برگزار می‌شد، دیگه خبری نبود از اون. یه ژورنالیسم امبدد بود که میرفت و گزارشات رو تعیین می‌کرد. تو این مدت اینا تونستن از اون دوره به من تونستن یه مثل یه فضای مثلا مجازی، مثل فیلم ماتریکس، مثل یه ماتریکس یه دنیای ویرچوال درست کنن. این دنیای ویرچوال تمام این به اصطلاح جهان، به خصوص این جهان غرب، به خصوص و جهان غرب و اون طبقه جهانی متوسط، یعنی شامل طبقه متوسطی های ایران و همه اینا میشه، همه اینا تو این ماتریکس بودن، تو این جهان مجازی. تو این جهان مجازی هر چی که اینا روایت میکنن اونا حقایق ابدیه و جز این به اصطلاح روایت ها اون وقت یکیش هم اینه که چیه غرب، حالا فضائل دموکراتیکیشو بذاریم کنار، قدر قدرتی آمریکاست و غیره و غیره و اینا. بحث بر سر اینه که این فضای مجازی امروز به اون واقعیت صلب و سختی برخورد کرده که داره میشکنه. این اتفاقی که داره میفته، یعنی الان چی اتفاقی که الان داره میفته، شما به دو سلاح دو طرف نگاه کنید، به اصلی ترین سلاح دو طرف تو این جنگ چیه؟ تو این نبرد چیه؟ برتری استراتژیک فوق‌العاده‌ای دارن غربی‌ها در رسانه. برتری استراتژیک فوق‌العاده‌ای. شما همین امروز شما برید، حتی بذارید من یه نکته‌ای رو به شما بگم بسیار کوچک ولی جالب. برید فارسی، ادبیات فارسی رو نگاه کنید. بدون استثناء، بدون استثناء تمام خبرگزاری‌های فارسی ایرانی بدون استثناء همشون می‌نویسن لوهانسک. دقت کردید؟ لوهانسک با هی. لوهانسک خانش اوکراینی لوگانسکه، لوگانسک خانش روسیشه و جماعت روسی هن اونجا، خودشون براش خودشون لوگانسکه نه لوهانسک، ولی این خانش مسلطه. میگم بدون استثناء فرقی هم نمی کنه. ضد آمریکایی درجه یکه ها توی اصلا خواست کن جمهوری اسلامی اینا، ولی می نویسه لوهانسک. یعنی این سلطه فائقه به اصطلاح این چیزهای رسانه ایست، ولی این سلطه فائقه داره در هم میشکنه، داره در هم میشکنه و در مواجهه با واقعیت. یعنی این سلاح یک طرف قضیه است، این جنگ اینفورماتیو، جنگ اطلاعاتی که این طرف داره میکنه، طرف مقابل با جنگ با مثلا اون یه بخشی از مثلا جنگ رسانه‌ای رو جنگ اونم سازمان میده، من جمله همون اقدامی که دیروز ما دیدیم شاهدش بودیم که تمام این به اصطلاح تینک تنک های غربی عاجزن از، یا دول غربی عاجزن از سازمان دادن به همچین چیزی که وزرای بیان و اونجا و علنا یه مسئله به اصطلاح گرهی بین المللی رو در معرض عموم بشینن بحث بکنن رجوع بشین. خب این یه بخشی از قضیه است، منتها سلاح اصلیش چیز دیگه است. سلاح اصلی صلبش همون واقعیت‌های پایه‌ایه که ما اشاره کردیم، برتری نظامیشه، آمادگی جامعهشه، آمادگی به اصطلاح گسترششه توی به اصطلاح شبکه به اصطلاح مناسبات جهانی که ساخته داره می‌سازه و داره میره جلو و بر این اساس داره اون وقت طرف پوزش داره به خاک می‌مالونه. این یه واقعیت، از این نترسیم که اینا استفاده تبلیغاتی میکنن، اینا استفاده تبلیغاتیشون میکنن، اینا دستگاه تبلیغاتیشون مرتب همین کار رو خواهد کرد، ادامه خواهد داد. من اجازه دارم وحید جان این چیز رو بله بکنم؟
من که سوالی دیگه اینجا مطرح نشده، بفرمید.
اجازه هست من یه دو تا نکته دیگه اضافه کنم؟
خواهش میکنم، معرفی ندارم اگه وحید.
نه بفرمید.
من حقیقتا قصدم به قول معروف مطب خشخاش گذاشتن و اینا نیست. همیشه من سعی کردم وایسای رفیق بهمنو گوش بدم و واقعا یاد گرفتم، ولی خب به نظرم اینجا بیشتر بحث سر اینه که ما یه واقعیت مشترکی رو میبینیم ولی توصیفات متفاوتی ازش داریم. ولی اگه دقیق تر نگاه کنیم به نظرم اون توصیفی که شما میکنین خیلی دقیق ترین عبارت نیست. انگار شبیه اینه که یا آدم یه قلدری توی کوچه‌ای بوده که همیشه مثلا همسایه‌ها آدمایتون کوچه رو اذیت می‌کرده و همه هیچ کس جرأت نمی‌کرده حرف بزنه. حالا یه بار شده که یکی از این آدمایتون کوچه جلوی قلدری مثلا آدم قلدره وایساده. این بارم تا حالا آمریکا قلدری کرده، کسی جلوش وای نساده. این بار روسیه دیگه گفته بسه، یعنی جلو قلدریش واساده. این واقعیت رو ما نمیتونیم تبیین کنیم یا توصیف کنیم به اینکه روسیه آمریکا رو برده گوشی رینگ. یعنی من حس میکنم این شکلی دقیق تر و علمی تر اگه واقعیت رو بفهمیم. و ثانیاً اصلا من دغدغه اصلیم پروپاگاند لیبرال ها نیست. به نظرم همین الزاماتی که واسه نظریه ما داره ضروریه. از چه نظر؟ از این نظر که ما اگه خب روسیه رو یه قدرت امپریالیستی بدونیم که در این حد و قواره هست که آمریکا رو ببره گوشه رینگ، خب من به نظر من گوشه رینگ بردن یعنی که مثلا الان روسیه سلاح اتمی ببره بذاره تو کوبا که اصلا تو وحشی ترین فانتزی های ما هم نمی گنجه حداقل تا 10-20 سال آینده هم روسیه چنان توانی پیدا کنه. ولی خب اگه ما چنان تصور کنیم روسیه رو، حاصل این میشه که انگار داریم از روسیه دفاع میکنیم به خاطر اینکه مثلا به چه دلیلی، یعنی انگار روسیه خودش یه قدرت امپریالیستیه در حد و قواره آمریکا، آمریکا هم پرخاشگر نیست، این روسیه است که پرخاشگره و این وسط ما چرا داریم مثلا از یه قدرت امپریالیستی دفاع میکنیم. یعنی به نظرم کل نقض غرض میشه بحث ما. و اتفاقا من این مجادله و بحثی که شما راجع به قزاقستان داشتین و اینکه اونجا گفتین یعنی روسیه ضرورتاً هر جای یک نیروی مثبت نیست و خب میتونه به صورت غیر به صورت مثلا امپریالیستی بعضی وقتا، حالا نمیدونم دقیقاً عبارت امپریالیسم واسه چین به کار بردین اگه اشتباه نکنم، ولی واسه روسیه با دقت نمیدونم، ولی خب در این حالت که روسیه بعضی وقتها علیه یک انقلابی که ضرورتاً انقلاب رنگی نیست به نحو سرکوبگری عمل کرده، خب نشون میده که با چپهای متوهم پروروس ما مایل ها فاصله داریم و شما تحلیل های شما فاصله داره، ولی اینجا به نظرم ممکنه یه نقض غرضی تو حتی اون سطح نظریه‌ای که نظریه علمی طبقاتی که راجع به امپریالیسم داریم پیش بیاد، البته اگه دوچار سوء تفاهم نشده باشه.
ببین رفیق من یه مقداری مشکل دارم با دستگاه تحلیلی که شما ارائه میدید. اینا ما زیاد اصلا وارد بحث امپریالیسم، اصلا من وارد بحث امپریالیسم نشدم، حتی در اوتو آمریکا هم مقدمتا قبل از اینکه از امپریالیسم حرف بزنم از این حرف بزنم که تو توازن قوا در چه وضعیتیه. خب یه بورژوایی، دولت بورژوایی متجاوز فلان حرفا همه اینا هست، خب قبول. بعد منطقه گفتن این که مثلا این امپریالیسم یا غیره است که فعلا دردی رو دوا نمی‌کنه، یعنی در توصیف خود اون واقعیت دردی رو دوا نمی‌کنه که یه دولت متجاوزیه که بارها هم گفتیم و در واقع میشه گفت متجاوزترین دولت تاریخ معاصر، اصلا دژ ارتجاع معاصره از نقطه نظر ما، دژ ارتجاع معاصر آمریکاست. خب حالا اسمش شما هر چی می‌خواید بذارین بذارین، یعنی می‌خوام بگم این دستگاه تحلیلی ما نبوده، نه اینکه حالا امپریالیسم هست یا نیست و اینا، ما اصلا وارد این بحث نمی‌شیم، ولی این دستگاه تحلیلی ما نبوده. مشکلی که من دارم با تبیین شما اینه که با اون چیزی که شما در مورد پرخاش میگید من مشکل دارم. چه اشکالی داره یه دولت پرخاشگر باشه به آمریکا؟ ولی چی اشکالی داره یه دولت پرخاشگر باشه به نظم چیز آمریکا؟ من از اون هیچ اشکالی نداره. یعنی اگه یه همچین دولت پرخاش، یه دولتی پرخاش بکنه به این نظم، اتفاقا من فکر می‌کنم خیلی هم خوبه. بورژوایی تبلیغ میکنه که چرا اینا پرخاشگرن، اینا فلانن، خب معلومه تبلیغ میکنه. به نظر من دفاع مناسب اینه که اتفاقا باید بهش گفت بله پرخاش میکنیم، ما پرخاش میکنیم، ما به دولتش به سیاست‌های تجاوزکارانه‌اش ما پرخاش میکنیم دیگه، چیه این مشکلی داره؟ یه مقداری مسئله به نظر من از این زاویه، خب این یه نگاهیه که من فکر میکنم من زیاد باش توافق ندارم، این یه نکته، میتونیم بعدا بیشتر سرش بحث بکنیم. در رابطه با توان نظامی روسیه به نظر من شما این توان نظامی رو خیلی دست کم گرفتید، خیلی دست کم گرفتید. اصلا اینطوری نیست که تا ده ها سال مثلا ممکنه یا چندین سال ممکنه اصلا نشه پیش تصور کرد که در کوبا مثلا فرض کنید موشک‌های اتمی چیز مستقر بشه، نه ممکنه همین سه ماه دیگه زیر دریایی مجهز به کلاهک‌های اتمی در سواحل آمریکا مستقر بشن، یعنی سواحل مشرف بر آمریکا مستقر بشن. قضیه جدی است، مسئله به همین سادگی، قضیه بسیار بسیار جدی است. تو همین دو سه روز گذشته مانورهای نظامی که انجام شده توش زیردریایی های روسی راکت هایی رو شلیک کردن که این راکت ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو دارن. ماجرا بسیار جدی است، برای روسیه مسئله مرگ و زندگی است، مسئله اینه. بحث امپریالیسم و همه اینا رو بذاریم، همه هر چیزی میگم هر جوری میخوان فرمولش کنیم بکنیم، ولی اتفاقی که داره میفته اینه و از نقطه نظر نظامی روسیه الان چنان برتری داره بر آمریکا که این رو امیدوارم حالا دیگه الان نمیشه زیاد روش صحبت کرد، ولی به شما قول میدم که در این رابطه اون وقت بحث مفصل‌تری روی زمانی، بحث تخصصی‌تر و مفصل‌تری روی زمانی ما که خیلی هم دیر نباشه ارائه بدیم. همه اینا به این معنا نیست که ما جانبدار روسیه هستیم، نیست اصلا به هیچ وجه. بحث بر سر میگم اتفاقا بر سر شناخت دقیق مناسبات و این شناخت دقیق مناسبات این رو داره به ما میگه. این چیزی که من فکر میکنم. حالا میگم امیدوارم بیشتر بتونیم بعدم بتونیم بیشتر سر این مسائل صحبت کنیم اینا. ضمن نگران این هم نباشیم که ما رو کنار کی میذارن کنار کی نمیذارن. ما اینم بارها گفتیم که اصلا از این نگران نیستیم. ما رو بخوان کنار محور مقاومت بذارن، کنار صندوقونی طلبا بذارن، کنار هر کی میخوان بذارن بذارن، حرفمون رو باید بزنیم، حقیقت رو اونجوری که هست باید بگیم و نقدمون رو اونجوری که هست باید ارائه بدیم. نتیجه نقد هرچی بود دیگه، بپذیریمش دیگه. اگه نقدمون درسته، نقدمون واقعیت منطبق بر واقعیت یا انعکاس واقعیت، بذاریم بره دیگه، بره جلو. خب هرچی بود نتایجش، زیاد نگران این نباشیم. نظر امیدوارم حالا موافق باشید این بحث رو بعدا ادامه بدیم، چون دیگه چند تا سوال دیگه هم هست. خب امیدوارم مخالفتی نداشته باشید.
نه خیلی ممنون، مرسی که وقت گذاشتین. من عذر میخوام از دوستان اگه من زیاد حرف زدم یا زیاد وقت گرفتم. خیلی ممنون، مرسی.
نه خیلی هم خوب بود، من هم تشکر میکنم، خیلی هم خوب بود اتفاقا. ولی میگم صحبتایی که لازمه باید بکنیم اینا. وای جان ادامه بدم با سوالایی که اومده، دو سه چهار تا سوال اومده، نمیدونم برای شما
مهمه. بله حتما، من سوالی ندارم، شما سوالا رو بخونید.
باشه، یا میخوای من استارت کنم شما بخونید ها؟
نه چه اشکال داره، خود وقتی
باشه
یکی یکی.
باشه، رفیق نوشته سلام، همونطور که میدانیم در هنگام سنخ امپریالیستی استعماری انگلستان با وجود فرصت‌های اطلاع مبارزات طبقاتی تا سطوح دولت تشکیل دولت سوسیالیستی، اما در بعضی از کشورها با مبارزه با چنین سنخ استعماری در قالب مبارزات دولت‌های ملی، سنخ جدید امپریالیسمی آمریکا با قابلیت جدیدش که میتوانست دولت‌های کمپراتور و وابسته در قالب جنبش‌های ملی را میتوانست استثمار کند و حتی از مبارزات ضد استعماری کشورها و ضد امپریالیسم انگلستان تا زمانی که جنبش وارد فاز سوسیالیستی نشده بود حمایت می‌کرد، آیا ما نباید در لحظه کنونی سیاست طبقاتی نسبت به امپریالیسم جدید و بالقوه بلوک جدید داشته باشیم؟ سوال بعدی نیز همین است که اگر ناتو و اعضایش تا این قدر شکننده است، چطور آلمان سریعاً قرارداد نورد استریم را متوقف می‌کند؟ پروژه‌ای که ضررهای کلانی ممکن است برای آلمان داشته باشد. بذارید از سوال دومتون شروع کنم. خب این چیز دوم رو ببینید، آندری مارتیانوف یه روسیه که قبلا افسر ارتش بوده و مهندس و افسر اصلاحات نیروی دریایی بوده و مهندس هم هست و کارشناس بسیار خوبیه تو عرصه نظامی. خب ایشون طرفدار روسیه است و ایشون به اصطلاح معتقده که چیه؟ معتقده که آمریکا یا مردم آمریکا، مردم آمریکا میگه از روسیه بعدشون نمیاد. میگه مردم آمریکا مردم بسیار خوبی هستن، مردم بسیار ساده هستن. میگه این دولتش خیلی عوضیه، خیلی هم چیزه، حالا کاری نداریم. میگه دولتش هم ارباب و همه این چیزایی که در اطول هر چی شما در آمریکا بگید اونم میگه، یعنی دوتا هم میذاره روش. اما در مورد اروپا میگه برعکسه، میگه مردم اروپا میگه متنفرن از روس ها و این تنفر میگه اصلا رفته تو خون مردم اروپا، اینقدر که اینا روس ستیز و متنفرن از اروپا. ببینید این مشاهده ایه که آندری مارتیانوف میکنه، مشاهده ایه که نادرست هم نیست اما ناکافیست و به نوعی میشه گفت چیه؟ به نوعی میشه گفت که چیه؟ تبیین، حالا تبیین درستی هم نیست به اون معنا. مسئله اینه، ما در اروپا با یه لیبرالیسم نهادینه شده در واقع تو اروپاست. از این نقطه نظر اون وقت این چیزی که مارتیانوف در حال در به این شکل فرموله میکنه که میگه مردم آمریکا ساده هستن، مردم اروپا ولی جوری نیستن، مردم آمریکا شما همچین لیبرالیسم نهادینه شده رو توشون نمیبینید. در اروپا ولی اینجوری نیست، معروفه دیگه، معروفه. میگن که اروپا آمریکا از نظر فرهنگی مثلا 100 سال میگن از اروپا عقب‌تره مردم آمریکا. این یعنی چی؟ این چیزی که میگن، میگن از نظر فرهنگی مثلا آمریکا عقب افتاده ترن. به نظر من این یعنی قدرت به اصطلاح این سنت لیبرالیستی در اروپا، سنت لیبرالیستی در اروپا، و این که به اصطلاح چیه، این که جامعه تو جوامع اروپایی چقدر این مردم خودشون رو با دولت خودشون این همانی میکنن، تداعی میکنن. این که شما میگه قرارداد نورد استریم رو متوقف میکنه، اولا کامل متوقف نکرده، فعلا به اصطلاح بررسی چیزش رو متوقف کرده. چقدر بتونه این ادامه پیدا بکنه، یه خورده قیمتا بره بالا، باید ببینیم چه دعوایی پیش میاد. بله ضررهای کلانی میزنه، ضررهای کلانی میزنه این واقع به آلمان، به این معنا که آلمان رو ممکن است از دور به اصطلاح توسعه جهانی به عنوان یه قدرت اصلی صنعتی پرت کنه بیرون. یعنی این ضررهایی که این وضعیت میزنه به آلمان یه همچین ابعادی رو داره. منتها میخوام به این نکته توجه کنید، تا جایی که به بخشی از هیئت حاکمه آلمان برمیگرده که این بخش اون وقت یه پایه اجتماعی هم داره، پایه اجتماعی وسیعی هم داره، که این بخش از سبزا شروع میشه تا بخشهایی حتی از درون خود سوسیال دموکراسی هم در بر میگیره. اینا حاضرن این بهار رو بپردازن ها، اینا حاضرن این بهار رو بپردازن. یعنی اینجا ما با یه واقعیتی روبرو هستیم و اون واقعیت اینه، اینا از نقطه نظر ایدئولوژیک، از نقطه نظر ایدئولوژیک ضد روسن، به این معنا که ضد اون کنزرواتیسم یک، و دوم ضد اون سنتی هست که چیه، از دوران اتحاد جماهیر شوروی میاد. اینا هنوز در وجود روسیه اون خطر کمونیسم رو میبینن، و اینا اون وقت چیزایی که تو بخش به صنعت آلمان و اینا اینطوری نیست. صنعت آلمان الان شما با صنعتگران آلمان، کارفرمایان و صنعتی آلمان اینا صحبت کنی، اینا میگن نه خیر اینطوری نیست، ما باید مناسباتمون رو داشته باشیم و چیز بریم جلو. ولی تو سطح به اصطلاح طبقه متوسط، تو سطح جامعه مدنی همچین کینه و نفرتی نسبت به روسیه هست، و این کینه و نفرت ریشه عمیقی داره، و این رو اینجوری میشه توضیح داد. با این حال اینکه چقدر اینا بتونن روی این موضع خودشون بیستن، خب این بحث دیگه ایه، چون که حقیقتاً پافشاری روی این موضع به معنای این خواهد بود که آلمان از دور مثلا رقابت به عنوان قدرت‌های اصلی جهانی خارج خواهد شد. این یک. دوم در رابطه با بحثی که در مورد امپریالیسم اینا کردید، خب آیا اون بحث اصلیشون، چیز آخری کلیدیش، اون نکته آخری که آیا ما نباید در لحظه کنونی سیاست طبقاتی نسبت به امپریالیسم جدید و بالقوه سیاست طبقاتی نسبت به امپریالیسم جدید و بالقوه بلوک جدید داشته باشیم؟ ببینید من شخصا با فرمول بندی های اینجوری مشکل دارم. خب یعنی ما، یعنی چی ما نسبت سیاست طبقاتی نسبت به امپریالیسم جدید داشته باشیم و بالقوه بلوک جدید؟ یعنی چی؟ یعنی بیایم فوش بدیم به این که این امپریالیسم جدید است، یا اینکه هر تو هر چیزمون تاکید بکنیم که بله این امپریالیسم است، امپریالیسم داره تعرق میکنه، فلان میکنه، تمام میکنه. میگم حتی در تو آمریکاش هم ما اینجوری حرف نمیزنیم که بله این امپریالیسم است و فلان یفا. تمام بحث ما اینه، بوده و هست. سیاست طبقاتی شما میگید، من فکر میکنم سیاست طبقاتی، دقیق‌ترین سیاست طبقاتی توصیف همین وضعیته، توصیف این وقایعی که داره اتفاق میفته، و شناختن به اصطلاح امکانات، به اصطلاح انکشاف مبارزه طبقاتی. اینکه امکانات انکشاف مبارزه طبقاتی چیست، چه جوریه، آیا این به نفع مبارزه طبقاتی است یا نه، درگیری بین چین و روسیه و آمریکا یا فلان کشور، اینا به نفع مبارزه طبقاتی است یا به ضرر مبارزه طبقاتی؟ اینا چیزاییه که باید تو تحلیل‌های ما بیاد بیرون، و نتایج به اصطلاح استراتژیک و تاکتیکی که ما ازش میکشیم که چجوری میرسه از دل این قضايا به اصطلاح اون صف مستقل و صف کمونیستی رو شکل داد، اینا چیزاییه که ما باید بکشیم بیرون. یعنی و اینا رو نمیشه با اعلام موضع در مورد امپریالیسم و اینا و این چیزا نمیشه کشید بیرون، با این چیزا نمیشه کشید بیرون، با توصیف خود این وقایع و میگم شانس ها و مخاطراتی که این چیزا اینا با خودشون به همراه میارن، با اینا میشه کشید بیرون. مضاف بر این که بحث امپریالیسم بحثیه که بارها اینجا مطرح شده و ما هم قولش رو دادیم که این بحث رو به طور مفصل‌تر امیدوارم تو ظرف یک ماه دو ماه آینده شروع کنیم به این که بحثمون رو به طور فرموله در این زمینه ارائه بدیم و لااقل درکمون رو روشن‌تر مطرح بکنیم که این دیگه سوالی نباشه که تو هر جلسه این میاد و خب برای رفقا سوال باشه که اون وقت ما چجوری به این قضیه برخورد میکنیم. امیدوارم بتونیم این رو یه بار میگم مفصل‌تر صحبت چی بکنیم. امیدوارم این پاسخ فعلا لااقل پاسخ راضی کننده‌ای بوده باشه. اگر نکته‌ای دارید میتونید باز مطرح کنید یا اگر رفیق دیگه‌ای هم نکته‌ای داره، اگر نه که من برم و سوال بعدی رو بخونم.
ادامه بدید، کسی من سوالی دریافت نکردم.
باشه، سوال دیگه اومده میگه وقت بخیر رفیق، اشاره کردید به اینکه موضع دولت چین در رابطه با استقلال جمهوری های خلق و دنباس مرتبط است با مسئله تایوان و موضع چین مبنی بر یک پارچگی سرزمینی. به نظر می رسد ایران نیز موضعی مشابه اتخاذ کرده است. آیا موضع ایران را نیز باید مبتنی بر نقطه عزیمتی مشابه دانست؟ از طرف دیگر سوریه یکی از اولین دولت‌هایی است که در پی به رسمیت شناختن جمهوری‌های دونباس است و این در حالی است که با توجه به مسئله روژاوا به نظر می‌رسد سوریه نیز می‌بایستی با حرکت از نقطه عزیمتی مشابه چین و بدون ایران موضعی مشابه اتخاذ نماید. آیا اینجا لااقل در سطح پدیدار با یک تناقض روبرو نیستیم؟ این موضوع را چطور باید توضیح داد؟ ببینید اون بحث موضع چین یه جنبهش من اشاره کردم، یه جنبه های دیگه هم داره که من به اون اشاره نکردم، خب یا لااقل به اصطلاح توجه نکردم بهش اینا. و اون جنبه دیگه هم اینه که چین با خود همین دولت کنونی اوکراین هم مناسبات گسترده‌ای داره، یعنی اینطوری نیست که با همین دولت کنونی اوکراین مناسباتی نداشته باشه، داره، مناسبات گسترده‌ای داره و اگر اشتباه نکنم مدت اخیر بود که چند وقت پیش بود، دقیقا به خاطرم نیست، که باز صحبت از یه قراردادهای بزرگی بود بین مثلا این دو کشور. مسئله تایوان خب گرهی‌ترین مسئله تایوانه. در مورد ایران من تصور من این نیست که ایران مسئله مربوط به مثلا جدایی طلبی یا عدم جدایی طلبی به طور کلی است. هنوز مطمئن نیستم، ولی به نظرم میرسه که سیاست جمهوری اسلامی ایران، یعنی سیاست رسمی در جمهوری اسلامی ایران، حتی در همین دولت رئیسی هنوز که هنوزه بند نافش به غرب وصله. این چیزی که من استنباط منه، یعنی هنوز که هنوزه در رابطه با روسیه و چین اون به اصطلاح جسارتی رو که شما در سوریه درش سراغ دارید اون جسارت رو شما در ایران نمی‌بینید. نیروهای پرو غربی در ایران بسیار قوی‌اند، بسیار نیرومندند، یعنی یکی از قوی‌ترین و نیرومندترین به اصطلاح اردوگاه‌های غرب تو سطح طبقه متوسط، بوروکراسی دولتی، تکنوکراسی تو ایرانه به نظر من، و این تأثیر میذاره رو سیاست خود دولت همین حتی همین دولت جمهوری اسلامی. این چیزیه که من به نظرم میرسه اینطوریه و ممکن اشتباه بکنم، ولی من به نظرم این بیشتر میرسه. سوریه مسئلهش اصلا این نیست، مسئلهش اینه که روسیه تقویت بشه سوریه امکان این رو داره که رژاوا رو حلش کنه به نفع خودش. اینطوری نیست، یعنی گذشت دیگه اون دوره‌ای که آمریکا بیاد مثل کوزوو مثلا فرض کنید کردستان سوریه رو جدا کنه و بعد به رسمیت بشناسن و فلان کنن فلان کنن، نمیتونن این کارو نمیتونن بکنن اینا. اگر روسیه قوی بشه نمیتونن بکنن این کارو، اگر روسیه ضعیف بشه میکنن این کار. اینجا یعنی در واقع اون پدیدار این تناقضه به نفع اون وجه عملیش حل میشه برای سوریه. از نظر اصولی بله، سوریه میبایستی مخالف جدایی باشد چون ممکن است رژاوا رو جدا بکنن. کی ممکن جدا بکنه؟ غرب دیگه، روسیه که نمیکنه. ضامن اینکه رژاوا جدا نشه چیه؟ یه روسیه قوی است. خب یه روسیه اینجوری قوی میشه دیگه، و روسیه که قوی میشه اتفاقا امکان این رو بیشتر میکنه که دنب آمریکا رو از رژاوا بکنه، ببره و بندازه بیرون، و این کار رو خواهند کرد. به نظر من آمریکایی‌ها توی روسیه، توی سوریه با وضعیت دشواری مواجه خواهند شد اگر نتونن قضیه دونباس رو، قضیه اوکراین رو جوری حلش بکنن که فکرم نمی‌کنم، به نظرم نمیتونن این کارو بکنن. یعنی این چیزیه که من فکر می‌کنم اینجوری بیشتر میشه توضیح داد. میگم در مورد ایران مطمئن نیستم، ولی فکر می‌کنم که به اصطلاح چیه، فکر می‌کنم که به اصطلاح این وجه قضیه رو اصلا باید در نظر داشت. خب امیدوارم اینم، حالا باز اگر رفیق ملاحظه‌ای داره تو این زمینه که مطرح کنه، بتونه کمک کنه به بحث و اینا که بیشتر بریم جلو. بعد برم رو سوال بعدی. به نظرتون تأثیر بقایای اوکراین بر توافق هسته‌ای ایران چیست؟ اگر سیاست آمریکا در اروپا شرقی رو مبتنی بر زمینگیر کردن روسیه و درگیر کردن آن با اروپا بدانیم، آنگاه آیا به نظرتان این مقدمه درگیری آمریکا در شرق آسیا یا خاورمیانه نخواهد بود؟ به نظرتان ایالات متحده از نظر ساختاری میتواند از نقشه رهبری جهان دست بکشد و شاهد و گذار به نظم چند قطبی باشد، و یا ناتوانیش او را به سمت پذیرش ریسک‌های بزرگتر و درگیری‌های بزرگتر سوق خواهد داد؟ رفیق سوال بسیار اساسی مطرح کردید. منم حالا یه سری ایده ها رو مطرح میکنم. اولا در مورد وقایع توافق هسته ای ایران، این نکته ای که من خودم با اینکه از نزدیک خیلی در جریانش، یعنی درگیر این قضیه نبودم، ولی تو این چند روز اخیر دارم بیشتر و بیشتر بهش فکر میکنم، و به نظرم میرسه هرچه این توافق به درازا کشید به نفع ایران شد. خب مقامات ایرانی که توی مذاکرات هستن به این موضوع به خوبی واقفن، از جمله در توییت های سید محمد مرندی شما این رو میتونید به خوبی ببینید. یعنی به صراحت داره میگه که آمریکا در موضع ضعف است و الان اوضاع به نفع ایران است. یعنی خیلی راحت دارم میگه، یعنی که توافق هسته‌ای، در توافق هسته‌ای ایران دست بالا رو خواهد داشت، به طور کلی ایران دست بالا رو خواهد داشت. اما باز برمیگردیم به همون نکته قبلی، اینکه ایران بخواد از این دست بالا استفاده کنه یا نه، اینکه ایران بخواد این کارو بکنه یا نه، این منوط به اینه که تا چه حد اون استراتژی به اصطلاح گسست از غرب تو ایران توی همین هیئت حاکمه کنونی به این استراتژی مسلط و غیر قابل برگشت تبدیل شده باشه. من تردید دارم توی این، من تردید دارم، و میگم بس یه ایده ای که دارم طرح میکنم، رفقای دیگه میتونن طور دیگه مطرح کنن، طور دیگه فکر کنن اینا، ولی من تردید دارم توی اینکه همچین چیزی باشه. به نظر من ایران بازی خیلی در این حال پریمیتیو و در واقع ابتدایی هم داره میکنه، و این بازی پریمیتیو و ابتدایی نشون میده که به اصطلاح سطح سیاست تو ایران از بعضی جهات اون وقت چیه، از بعضی جهات میگم خیلی خیلی در سطح روستاییه به قول معروف. استنباط من اینه که ایران میخواد این وسط یه بازی بکنه که از بالانس بکنه و از طرفین امتیاز بگیره، همون سیاست مالتی وکتوری که قبلا پیش از این یانوکوویچ در اوکراین داشت و بعد در بلاروس لوکاشنکو دنبال میکرد و شکست خوردن هر دوشون. الان به نظرم نیسته به درجه ایست ایران یک، من لااقل نشانهایی از یه چنین بندبازی رو میبینم، و این بندبازی به ضرر جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. اگر از نقطه نظر موقعیت، به نظر من موقعیتشون الان بسیار دست بالا رو دارن، دست بالا رو دارن و میتونن خیلی امتیازات بیشتری هم بگیرن از غرب، یا حتی اگر هیچ توافقی هم نکنن هیچ ضرر نمیکنن به نظر من، چون غرب تو موقعیتی نیست که به اصطلاح بتونه دیکته بکنه الان چیزی رو. در مورد سیاست آمریکا در اروپای شرقی، زمین گیر کردن روسیه و درگیر کردن اون با اروپا. ببینید اتفاقی داره میفته. خب من گفتم این رو آمریکا این رو میخواست، این کارو میخواست بکنه، میخواست زمین گیر کنه روسیه رو و تو اروپا که بتونه در شرق آسیا یا خاورمیانه مثلا فرض کنید دست بالش باز بشه. منتها اتفاقی که داره میفته یه چیز بزرگتریه. یعنی این مثل این میمونه که آمریکا یه برگی رو گذاشته فرض کنید توی بازی مثلا فرض کنید پوکر، مثلا آمریکا گفته که مثلا فرض کنید اینقدر $1,000 میذارم وسط، بعد روسیه یه دفعه آورده گفته کل داراییمو میذارم وسط یا کل دارایی تو، کارتتو رو کن. یعنی یه برگ بسیار بزرگتری رو آورده گذاشته وسط. من تو صحبت هم اینو گفتم، تو بحثای قبلیمون هم میگفتیم مسئله روسیه نه اوکراین نه چیزی، نه اروپا، اروپا هم مسئلهش نیست، تا مسئله روسیه کل ناتوه. یعنی کل ناتو رو داره میزنه بخواد بزنه داغون کنه، نه اینکه از نظر نظامی بزنه داغون کنه، میخواد بپاشونتش، میخواد بپکونتش. این رو آمریکا اگر نتونه حل کنه، این رگ نتونه پسش بر بیاد، در هیچ نقطه ای از دنیا قادر نخواهد بود هیچ کاری بکنه، نه در شرق آسیا، نه در خاورمیانه و نه حتی در آمریکا. یعنی در همون آمریکا، جنوب آمریکا، آمریکای لاتین که هیچ، همون آمریکای مرکزی، یعنی حتی اونجاها که حیات خلوت خود آمریکاست. این یعنی هیمنه در هم میشکنه، داغون میشه وضعیت. به نظر من یه همچین وضعیتیه. این که آیا از نظر ساختاری میتونه از نقش رهبری جهان دست بکشه، شاید گذار به نظم چند قطبی باشه یا نه، ناتوانیشون رو به سمت پذیرش ریسک‌های بزرگتر و درگیری‌های بزرگتر سوق میده. نیروها و گرایش‌هایی که این رو به سمت ریسک‌های بزرگتر و درگیری‌های بزرگتر ببرن موجودند در آمریکا. هستن کسایی که چیه، کسایی که میخوان به سیم آخر بزنن. و میگم در رابطه با چیز، در قضیه جنگ سوریه، خب هیلاری کلینتون میگفت بریم دیگه، بریم درگیرشیم با نیروهای روسی. از اون زمان تا حالا البته خیلی وضعیت عوض شده، توازن قوا از نقطه نظر نظامی خیلی به زیان آمریکا تغییر کرده و به نفع روسیه. و اصلا یه دلیلی که روسیه وارد یه همچین جنگی شده و وارد یه همچین نبردی شده اینه که از نظر نظامی این آمادگی و این رو در خودش داره میبینه. ببینید اون کاری رو که اینا در قزاقستان کردن شاهکار بود از نظر نظامی. در کوتاه‌ترین مدت یک نیروی رو با منظم‌ترین شکلی وارد اونجا کردن و در کوتاه‌ترین مدت هم بردنش بیرون. یعنی یه آمادگی بالای اصلا لوجستیکی رو ما اونجا دیدیم که اینا به بهترین نظمی، با بهترین نظمی به نمایش گذاشتن. یعنی ارتش روسیه یه ارتش بسیار مؤثر و مجهز به بهترین تجهیزاته. اینا باعث میشه که اون وقت نیروهایی که خانه همچین ریسک‌های بزرگیان در آمریکا، اینا اون وقت کارت چیزشون مشکل تر باشه. تا امروز اون کسایی که به اصطلاح معتقد بودن که آمریکا میبایستی بپذیره این واقعیتو که دیگه رهبر جهان نیست، بلکه این جهان یه جهان سه قطبی است، این نیروها تا حالا دست بالا رو نداشتن. آخرین باری که این مطرح شد از جانب مایک مالی بود، جنرال مایک مالی دیگه اگه اشتباه نکنم اسمشو، رئیس ستاد به اصطلاح ارتش آمریکا، که اون مطرح کرد که باید بپذیریم که داریم میدیم به سمت یه جهان سه قطبی، یه درگیری داره میشه توی جهان سه قطبی و اینا. یعنی هست این نیروها، هستن این مباحث، هست که باید بریم به این سمت، ولی این تا به امروز تبدیل به چیز نشده به خاطر اون جدال داخلی خود آمریکا. یعنی اینو قبلا از دوران ترامپ هم ما این بحثو داشتیم، کسایی که میخواستن برن به سمت چین و مثلا قرار بود مثلا روسیه رو به سمت خودشون جلب کنن که خط ترامپ و اینا این بود، و نقطه مقابل اون وقت خط به اصطلاح اون گلوبالیست ها اون یا پروگرسیو ها، خط ضد روسی پروگرسیو ها، که اونا اون وقت کاهش تنش با چین رو میخواستن، تحت فشار اونها ترامپ شد ضد روس و تحت فشار اینها اونا هم شدن ضد چین. یعنی این وضعیتیه که ما توی اصطلاح توازن درون طبقه حاکمه آمریکا داریم میبینیم که اینا رو ناتوان کرده از این یه استراتژی که هر عقل سلیم بورژوایی میتونه بفهمه این رو، کاری رو که نیکسون کرد. نیکسون به روشنی بلند شد رفت چین، چین رو به سمت خودشون جلب کردن و تونستن شوروی رو منزوی کنن. الان آمریکایی که ضعیف‌تر هم هست نسبت به اون دو قدرت، نسبت به کل مجموع اون دو قدرت به مراتب ضعیف‌تره، حقیقتا داره توهم این به سر میبره که با هر دو همزمان درگیر بشه. این به نظر من یه وضعیتیه که میگم نشانه‌هایی از این که مثلا چیه، نشانه‌هایی که از این که از این دست بکشه اینا دیده میشه، ولی این نشانه‌ها هنوز مسلط نیستن، مگر اینکه یه شکست سنگین مثلا در مقابل، در همین جدالی که هست در مقابل روسیه، وادار بکنه و به این سمت برتش. من به نظر میرسه اینجوریه. امیدوارم اینم چیز
منم یه نکته دارم از یکی از رفقا دوباره نوشته هست، همون کرد در مورد واکنش کردها به این مسائل اخیر. میگه از اول فنر الگیت معاون رئیس مشترک هیئت ارتباطات خارجی مدیریت خردگردان شمال و شرق سوریه اعلام کرد که مدیریت خودگردان تلاش ها برای دستیابی به ثبات و صلح در سوریه را مثبت ارزیابی می کند. الگیت گفت ما اظهارات آقای میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه را در خصوص کمیته قانون اساسی و لزوم همکاری مدیریت خودگردان با این کمیته پیگیری می کنیم. این اظهارات نشان دهنده وضعیت سوریه در دستیابی به راه حل در این مرحله است. مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه از همه گروه های مختلف سوریه می خواهد تا در فرایند حل مسئله، مذاکرات و نگارش قانون اساسی جدید شرکت کنند و آینده عادلانه و برابر را برای سوریه رقم بزنند. الگیت در ادامه گفت ما تایید می‌کنیم که نقش روسیه در این بود بسیار مهم است. ما نقش روسیه را مانند تضمین کننده می‌دانیم که می‌تواند ثبات را در سوریه رقم بزند. ما این نقش را مثبت ارزیابی می‌کنیم و بار دیگر خاطر نشان می‌کنیم که مخالف اتحاد سوریه نیستیم. این هم در واقع یک گزارشی که توسط این رفیقمون فرستاده شده است. کورت برس.
بسیار عالی. خب این چیز بود دیگه، این در واقع در تایید اون ارزیابی که ما طرح کردیم، در واقع میشه گفت در تایید اونه. به هر صورت روزگار آمریکا در روسیه، روزگار سوریه روزگار خوبی در انتظارش نیست. یعنی این رو میشه گفت. به خصوص میگم، به خصوص این جدال توی این قضیه با روسیه این رو به شدت تاثیر خواهد گذاشت. رفیق وحیدی، رفیقی یه سوالی داد. خب من جز این که فقط یه قولی بدم به این رفیق، سلام رفیق عزیز، این میخواستم ببینم کی قراره بحث درباره لیبرتاریان ها و مسائل دنیای بلاکچین و رمز ارزها داشته باشید. ممنونم. خب این دیگه رفیق، یا شما از رفیق وحید بپرسید، یعنی یقی رفیق وحید رو بگیرید که اون فشار بیاره و ما بریم سراغ این بحث ها و این بحث ها هم جدیتر مطرح بکنیم. خوب شرمنده ایم از این که بالاخره هنوز نتونستیم اینا رو مطرح کنیم دیگه. سعی میکنیم زود بکنیم. حالا میگم فشار بیارید به رفیق وحید ببینیم چی کار میکنیم. تماس بفرستید براش، میل بفرستید براش، پیغام بفرستید براش و یقش رو ول نکنید.
خب رفیق بهمن هم توپ انداخت تو زمین من دیگه. حالا برحال چشم، حالا میگم یکم این گرفتاری ها و این شتاب بقایی اگه اجازه بده خب بالاخره آدم میپردازه به این بحث.
اینو توضیح بدم رفیق، بذار رفیق باید. ما معمولا این بحثایی که ما میکنیم، درسته بیشتر بحثا رو من مطرح میکنم، ولی معمولا یه مقدمتا این بحثایی بین خودمون داریم، بعد حالا ما میایم اینجا بالاخره مطرح میکنیم اینا. خب بیشتر وظیفه طرحش به عهده ما نمیاد، ولی خب معمولا این بحثا رو تو خودمون یه مقداری حساب فرصتی باید بکنیم، یه گپی بزنیم سرش و اینا. خب یه کمی مشکل دیگه، حالا امیدواریم بتونیم دیگه.
باشه، خیلی ممنون، خسته نباشی بهمن جان. من که نه دیگه سوالی ندارم، اگر خودت هم سوالی دریافت نکردی که با عرض خسته نباشی به رفقا یا حاضر در جلسه رو میتونیم خط کنیم.
یه سوال دیگه هم اومده، مثل این که اجازه بدید وحید جان، البته همینجوری دارم میبینم، اول یه چشم بگم به این رفیقی که این سوال فرستاده، چون قبل از اینکه بخونم اینم جز چیزایی که باید بگم چشم. خب اونم اینی که ببخشید درباره تحولات عراق امکانش هست که در آینده بیشتر بررسی کنید، چون به نظرم اونجا هم شاهد تغییر استراتژی آمریکا در دوران افول هستیم و به نظر میرسه آمریکا به جای تقویت نیروهای از نظر ایدئولوژیک وابسته، به دنبال توازن برقرار کردن میان نیروهای منطقه ایست. خب اینو امیدوارم خود رفیق بیشتر این مدل بدن، اگر میتونه بیشتر توضیحاتی بده، چیزایی برامون بفرسته، خب که یه خورده این رو خواهش میکنم رفقای عزیز، چیزایی که مطرح میکنید اگر چیزی هم در دسترس خودتون هست که ما ندیدیم یا امکانش میدید ما ندیده باشیم، اینا برامون بفرستید. مثلا همین بحثی که الان رفیق میکنه، شاید حتما شاید چیزی رو دیده باشه که کمک بکنه به ما دیدن اون، هم برامون بفرستید همچین چیزهایی رو. چشم، سعی میکنیم اینم راجبش حرف بزنیم و خب ببینیم میرسیم به نتیجه یا که بتونیم چیز کنیم اینا. البته رفیق دیگه ای هم همین رو خواسته، همین الان رفیق دیگه ای هم نوشته که این بحث رو بذاریم و چشم دیگه. گفتم همین وحید جان، من دیگه چیز دیگه ای ندارم و اگر صحبتی نیست که منم یواش یواش رفیقی داره باز پیامی میده ظاهرن، لحظه اجازه بدیم دیگه، همون دیگه مخلص همین رفقاییم. خیلی ممنون، خسته نباشید رفقای عزیز،
شب همگی خوش، شب رفقا خوش.